پیش گفتار. در جستجوی آرامش این کتاب را ورق می‌زنیم، نه تنها به دنبال هدفی دور و دراز، بلکه به مثابه یک سفر درونی عمیق. اسلام و رأی مردم، اثر پیشین من به بررسی بنیانهای حکومت و نحوه اداره آن از جهت دین و عقل پرداخت، اما اکنون در این مسیر به دنبال فهمی عمیق‌تر از خود و جهان پیرامونمان هستیم. رنج همچون سایه‌ای همیشه همراه ماست، نه به عنوان نقصی در وجودمان، بلکه به عنوان بخشی از هستی و زمینه‌ای برای رشد و تعالی. رنج را نمی‌توان از صحنه زندگی حذف کرد، اما می‌توانیم با آن همراه شویم، آن را درک کنیم و از آن به عنوان پله‌ای برای صعود به بینشی بالاتر بهره ببریم. این کتاب دعوتنامه‌ای است به یادگیری هنر زندگی در لحظه، به رهایی از غم‌های گذشته و نگرانی‌های آینده. در پی مسیری هستیم که با وجود تمام فراز و نشیب‌های زندگی، شادی و آرامش را در آغوش بگیریم. با احترام، مهدی فخاران. خرداد ماه 1403. لزوم داشتن مسئولیت. اگر رابطه انسان‌ها با معنا گم شود، رابطه انسان‌ها با خودشان نیز گم می‌شود، و اگر انسان‌ها معنا را گم کنند، به سراغ کارهای مسخره و پوچ روی می‌آورند. به عنوان مثال در فقدان وجود معنا، زمان و انرژی خود را صرف عشقهای دروغین می کنند. بیان که بدانند فقدان وجود معنا باعث فراموش کردن ارزش ذاتی خود و همه این از خود شدن و قبول تحقیرها برای آنها شده است. در زندگی چیزی که به زندگی انسانها معنا می دهد کشیدن باری به دوش است. این مقوله یا همان مسئولیت پذیری موجب می شود تا ما انسانها بتوانیم بار وجودیمان را تحمل کنیم. انسانها برای اینکه بتوانند بار وجودی آگاهی خیش را تحمل کنند، نیاز به قبول مسئولیت در زندگی خود هستند. تنها قبول مسئولیت و انجام کار هدفمند است که تحمل رنج خودآگاه انسان از سنگینی وجود خیش را برایش ممکن می سازد. انسانها به راستی آسیب پذیرند، پس چه چیزی جز باری به دوش کشیدن آن می تواند به آن احساس ارزشمندی دهد؟ نکته مهم درباره زندگی در خصوص مردان بیشتر صدق می کند. در حقیقت به جز کار هدفمند و مسئولیت پذیری، هیچ نوع سرگرمی، تفریح و یا خرید کالا و هیچگاه نمی تواند حس کافی بودن و آرامش نسبی را در مردها به وجود آورد. برخلاف مردها، زنها تا حدی می دانند که باید در زندگی چه کار کنند، اما مردان باید به این که چه کاری باید در زندگی انجام دهند پی ببرند. امام علی علیه السلام: قیمه کل عمری من یحسنو. حکمت 81 نهج البلاغه. قیمت و ارزش هر کس به اندازه یک کاری است که می تواند آن را به خوبی انجام دهد. چیزی که جوانان باید به خوبی درک کنند این است که ما مردان تنها تا زمانی ارزش داریم که چیزی برای ارائه به اطرافیان و توانایی حفاظت از دیگران را داشته باشیم. در غیر این صورت قضاوت خواهیم شد و به عنوان موجودی بی‌ارزش تلقی می شویم. هیچ چیزی همچون تیپ، قیافه، قد و هیکل و هیچ کدام به تنهایی برای ما ارزشی نخواهد داشت، تا زمانی که چیزی برای ارائه به دیگران و حفاظت کردن از آنها را نداشته باشیم. در حقیقت تمام موارد بالا در با وجود مهارت و هنری که یاد داریم می تواند عاملی مثبت برای ما شمرده شود. معنی زندگی. مفهوم زندگی موضوعی است چند بعدی و پیچیده است. برخی معتقدند که معنای زندگی یک مفهوم کلی و انتزاعی است که هر فرد باید به دنبال کشف آن برای خود باشد. مفاهیمی همچون خیر و عدالت و اینکه در زندگی باید به دنبال کمال و فضیلت باشیم. برخی معنای زندگی را در انتخاب‌های آزاد و مسئولیت پذیری فردی می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر فرد خودش باید معنا و هدفی برای زندگی خود بیابد، بدون اینکه به دنبال الگوهای از پیش تعیین شده باشد. از سوی دیگر، برخی دیگر معتقدند که معنای زندگی در پاسخ به چالش‌ها و فعالیت‌های روزمره نهفته است. به این معنا که هر کار و هر سختی که در زندگی فرد پیش می‌آید، فرصتی است برای ایجاد معنا و هدف خاص برای آن لحظه یا آن کار. این بدین معناست که معنا از طریق کار، خلاقیت و تعامل با جهان پیرامون به دست می‌آید. ترکیبی از دو دیدگاه بسیاری از مردم ممکن است معنای زندگی را در ترکیبی از این دو دیدگاه بیابند. آنها ممکن است در جستجوی اهداف بزرگتر و انتزاعی باشند، در حالی که همزمان به چالش‌ها و فعالیت‌های روزمره خود معنا می‌بخشند. این ترکیب می‌تواند به ایجاد تعادل بین ایدئال‌ها و واقعیت‌های زندگی کمک کند. استعداد هر انسان فهم نحوه آفرینش انسان ها نکات زیادی به ما می آموزد، مثل این که هر انسان استعداد و توانایی خود را دارد، اما همیشه و برای همگان فهم این که چه کاری می بایست انجام دهند سخت بوده است، یک نقل که بسیار کمک کننده است. این است که کاری را انجام دهید که رنج آن را بهتر از سایر کارها می توانید تحمل کنید. در حقیقت هر کاری رنج و سختی خودش را دارد. این شما هستید که باید انتخاب کنید کدام رنج را می‌خواهید تحمل کنید. یکی از اشتباهات نسل جوان بیکار نشستن و منتظر ماندن برای فهم چیستی استعداد و مسئولیتشان است. این انتظار کشنده و اشتباه بزرگی است، چرا که با هیچ کاری نکردن و بیکاری افراد فقط ناامیدتر، افسرده‌تر، ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند و بیشتر عقب می کشد. اگر شما اکنون نمی دانید که چه کنید، این ایده که هیچ چیزی را دنبال نکنید اشتباه است، چرا که امید و خلاقیت از دنبال کردن و انجام دادن سرچشمه می گیرد. مردم می خواهند علاقشان را پیدا کنند، اما غافل از اینند که قسمتی از آن پیدا کردنی نیست بلکه ساختنی است. شما با خوب و حرفه‌ای شدن در کاری آن را می سازید. وقتی برای اولین بار کاری را شروع کردید، می‌بینید که ناوارد هستید، به مرور به آن علاقمند خواهید شد و حرفه‌ای می‌شوید. ذکر این نکته خالی از لطفی نیست که در حقیقت با تکرار کردن کاری در طول زمان در آن کار حرفه‌ای‌تر می‌شوید و چه به لحاظ جسمی و ذهنی انرژی کمتری برای انجام آن کار صرف خواهید کرد و دیرتر و کمتر خسته می‌شوید. درست همانند راننده‌ای که به تازگی گواهینامه گرفته است، برای کار با ماشین انرژی ذهنی زیادی مصرف می‌کند، اما به مرور زمان رفته رفته رانندگی برایش آسان‌تر، سهل‌تر می‌شود. ممکن است جوانان با دیدن افرادی در سر شغلشان و تجسم خودشان به جای آنها حسی از ناامیدی و یأس بر آن چیره شود، چرا که می‌پندارند نمی‌توانند همانند آن افراد از پس این فعالیت‌ها و شغل‌ها برآیند. ولی حقیقت این است که انجام آن فعالیت‌ها برای آن انسان‌ها دیگر همانند ابتدای فعالیتشان دیگر آنقدرها ناممکن و سخت نیست و آنها در انجام شغل خود حرفه‌ای می‌شوند و به آن عادت می‌کنند. این بدان معنا است که این افراد اکنون برخلاف ابتدای راه دیگر آن میزان سختی را احساس نمی‌کنند. بهترین کاری که می‌توانی تصور کنی را انجام بده. نقل قولی جالب از انیشتین وجود دارد که او می‌گوید تصور همه چیز است. اگر توانستید در تصورات آینده را برای خود متصور شوید، پس احتمال به احتمال فراوان می توانید به آن برسید. پس ناامید نباشید اگر اکنون دقیق نمی دانید چه کنید و نمی دانید در اطرافتان چه خبر است. صادقانه بگویم هیچ کس دقیق نمی داند در زندگی باید چه کاری را انجام دهد. آنها فقط مهارتی را فرا گرفت و خوشبختانه توانستند خودشان را با آن سرگرم کنند، در کنار آن درآمد کسب کنند و روزشان را شب کنند. هیچ انسانی غیر از پیامبران و معصومین نمی‌داند حقیقت جهان و راه و روش کامل و درسته حرکت در جهان چیست. مردم عادی فقط آگاهی محدودشان را در کنار تجربه و نگرش خود به کار می‌بندند تا بتوانند جهان بینی و پاسخی برای رخدادهای جهان پیدا کنند. حالا که این مسائل را فهمیدیم، برای شروع بهترین نقشه ذهنتان را عملی کنید. نگران نباشید، هیچ چیز و هیچ کس در لحظات ابتدایی شروع خود بی‌نقص نیست. نقشه و برنامه شما در طول مسیر تغییر می‌کند و رو به بهبود و اصلاح می‌گردد. چرا که شما نسبت به لحظه شروع باهوش‌تر، منظم‌تر، با تجربه‌تر و حرفه‌ای‌تر شده اید و حالا زمان آن رسیده که حتی به طور ناخودآگاه نقشه‌هایتان را بهتر و کم‌اشکال‌تر کنید و یا حتی نقشه‌های بهتری بکشید. برای شروع موفقیت فقط باید شروع کنید و بهترین نقشه و عملی را که می‌توانید انجام دهید و در ذهن خود به آن فکر می‌کنید را شروع و ادامه دهید. از هنگام شروع شما درباره موفقیت و شکست چیزهای زیادی یاد می‌گیرید و برای اصلاح برنامه خود از آن استفاده کنید. و پس چیزی را هدف گیری کنید و دنبالش بروید و پشت کار به خرج دهید، البته این احتمال وجود دارد که راه اشتباهی را انتخاب کرده باشید، ولی باز هم این شمایید که برنده اید، چرا که پیشرفت کرده اید و دیگر در نقطه اول و نقطه شروع نیستید. حالا جهان را جور دیگری می‌بینید و درک شما از سازوکارهای جهان پیشرفته چشمگیری داشته است. حالا به خود آگاهی و خودشناسی بیشتری دست پیدا کردید و نقاط قوت و ضعف خود را فهمیده اید و همه این معلومات را نمی‌توانستید داشته باشید مگر آنکه بخشی از راه را حتی به اشتباه طی کرده باشید. کمالگرایی، ترس از شروع و راه‌های مقابله با آن. کمالگرایی می تواند هم محرک پیشرفت باشد و هم مانعی بر سر راهه. این خصیص زمانی به چالش کشندهی تبدیل می شود که فرد از شروع کردن به دلیل ترس از ناکامی یا ناتوانی در رسیدن به استانداردهای بالا خودداری کند. این ترس می تواند منجر به تعویق انداختن یا حتی کنار گذاشتن کامل فعالیت‌ها و اهداف شود. چرا افراد از شروع کردن می ترسند؟ افراد زیادی هستند که از شروع کردن به دلیل نداشتن مهارت یا آگاهی کافی در مورد موضوع مورد نظر می ترسند. آنها نمی خواهند ضعیف به نظر برسند و این تصور که در ابتدای فرایند یادگیری نتوان و ضعیف هستند برایشان نگران کننده است. اما حقیقت این است که ابتدای یادگیری هر مهارتی، حتی مهارت‌های پایه‌ای مثل خواندن و نوشتن، همراه با اشتباهات و نقص‌هایی است. این مسیر یادگیری کاملا طبیعی است و هیچ ارتباطی با ارزش ذاتی و شخصیت فرد ندارد. راه‌های مقابله با ترس از شروع. برای غلبه بر این ترس مهم است که فرد بپذیرد همه در ابتدای راه یادگیری ضعیف و نابلد هستند. این پذیرش می‌تواند به عنوان نقطه شروعی برای تغییر دیدگاه و رویکرد فرد نسبت به یادگیری و پیشرفت عمل کند. در ادامه چند راهکار برای مقابله با ترس از شروع ارائه می شود. تنظیم اهداف کوچک و قابل دستیابی. شروع با اهداف کوچک و واقع بینانه می تواند به کاهش فشار ناشی از انتظارات بیش از حد کمک کند. تمرکز بر فرایند یادگیری. به جای تمرکز بر نتیجه نهایی، بهتر است روی فرایند یادگیری و پیشرفته تدریجی تمرکز کرد. پذیرش اشتباهات، اشتباه کردن بخشی از فرایند یادگیری است. پذیرش این موضوع می تواند به کاهش ترس از شروع کمک کند. جستجوی حمایت، گاهی اوقات داشتن یک شبکه حمایتی می تواند به فرد کمک کند تا با اعتماد به نفس بیشتری شروع کند. یادگیری از دیگران، مشاهده و یادگیری از تجربیات دیگران می تواند الهام بخش و راهنمایی کننده باشد. با پیروی از این راهکارها، فرد می تواند به تدریج ترس از شروع را کاهش دهد و به سمت رشد و پیشرفت حرکت کند. در نهایت، مهمترین قدم برای غلبه بر ترس از شروع اقدام کردن است. هر قدم کوچکی که برداشته می شود، می تواند به عنوان پایه‌ای برای موفقیت‌های بزرگتر در آینده عمل کند. پیدا کردن علاقه‌مندی‌ها و شور و شوق درونی. در جستجوی علاقه‌مندی‌های واقعی و شور و شوق‌های پنهان، گاهی اوقات لازم است که به جای نگاه کردن به بیرون، به درون خود نگاه کنیم. این کاوش درونی می تواند با یک تمرین ساده 2 هفته‌ای آغاز شود. در این مدت خود را زیر نظر بگیرید و به فعالیت هایی که بدون احساس خستگی و با شور و شوق انجام می دهید توجه کنید. چگونه می توان علاقمندی ها را کشف کرد؟ مشاهده زمان هایی که درگیر کاری می شوید، به دنبال لحظاتی باشید که زمان برایتان معنایی ندارد و خود را کاملا در کاری غرق می‌یابید. این می‌تواند هنگام نقاشی کردن، نوشتن، انجام کار خاص و یا هر فعالیت دیگری باشد. تحلیل فعالیت‌هایی که شما را به وجد می‌آورند، بررسی کنید که چه کاری انجام داده‌اید که باعث شده است تا از گذر زمان بی‌خبر شوید. آیا در حال خلق یک اثر هنری بوده‌اید یا در حال حل معمایی پیچیده؟ شناسایی پیش‌شرط‌های غرق شدن در کار، فکر کنید که چه شرایطی باعث شده است تا شما در آن فعالیت غرق شوید. آیا محیط آرام و بدون حواس‌پرتی بوده است یا اینکه شما به چالش کشیده شده اید؟ برنامه‌ریزی برای ایجاد شرایط مشابه. اگر متوجه شدید که فقط 10 دقیقه در هفته به طور تصادفی درگیر آن کار شده اید، سعی کنید شرایطی را فراهم کنید که بتوانید بیشتر و با برنامه‌ریزی در آن فعالیت غرق شوید. با توجه به این نکات، می توانید یک صفحه کامل را به توصیف تجربیات خود، احساساتی که هنگام انجام فعالیت‌های مورد علاقتان داشته اید و نحوه برنامه ریزی برای تکرار این تجربیات اختصاص دهید. می توانید در مورد اهمیت پیدا کردن علاقمندی‌ها و چگونگی تأثیر آنها بر زندگی روزمره و اهداف بلند مدت خود بنویسید. همچنین می توانید در مورد چالش‌ها و موانعی که ممکن است در مسیر کشف علاقمندی‌های خود با آنها روبرو شوید و راه‌هایی که برای غلبه بر این موانع پیدا کرده اید تأمل کنید. این تمرین نه تنها به شما کمک می کند تا علاقمندی های خود را کشف کنید، بلکه می تواند به شما انگیزه و ایده هایی برای پیگیری آنها در آینده نیز بدهد. در نهایت، این فرایند می تواند به شما کمک کند تا زندگی پربارتر و معنادارتری داشته باشید. مقایسه: هیچگاه خودتان را با دیگران مقایسه نکنید، چون شما شبیه آن نیستید، آنها خانواده شما را ندارند، اخلاق و خلق و خوی شما را ندارند، مشکلاتشان با شما فرق می کند. در حقیقت مشکلات زندگی هر فرد از دیگری متفاوت است، همچنین آنها توانایی های شما را نیز ندارند. شما باید باور کنید که تنها کسی که در عالم این مشخصات را دارد خود شما هستید. البته خوب است بدانید این کار یعنی مقایسه کردن خود با دیگران همواره و همواره باعث شکست و افسردگی شما خواهد شد، به دو دلیل. یک، شما تنها توانایی دیدن ظاهر زندگی پرزرق و برق مردم را دارید و از مشکلات و باطن زندگی آن را از تعارضات درونیشان خبر ندارید. باید بدانید مردم به طور ذاتی مشکلات خودشان را در معرض نمایش دیگران نمی‌گذارند و حتی طبیعتاً آن را مخفی می‌کنند. این کار پنهان کردن و بازگو نکردن سختی ها، آن هم برای کسانی که هیچ کاری آر دست آنها برای ما بر نمی آید، امری عقلانی است، چرا که بازگو کردن مشکلات پیش هر کس موجب خاری ما نزد دیگران می شود. آن که راز سختی های خود را آشکار سازد خود را خار کرده. حکمت دو، نهج البلاغه. دو، اگر موفقیت را فاصله گرفتن از دیگران بدانید و عادت به مقایسه خود با دیگران کنید، همواره کسی یا کسانی وجود خواهند داشت که از شما جلوتر و بهتر خواهد بود. البته دید محدود و غلط انداز شما این تصور از دیگران را به شما القا می کند. پس همیشه عاملی برای افسردگی و ناراحتی شما وجود خواهد داشت. مقایسه خود با دیگران می تواند به یک عادت ذهنی تبدیل شود که نه تنها اعتماد به نفس شما را تضعیف می کند، بلکه مانع از دیدن و قدردانی از زیبایی ها و توانایی های منحصر به فرد خودتان می شود. هر فردی در این جهان دارای مجموعی از تجربیات، استعدادها و چالش هایی است که او را منحصر به فرد می سازد. به جای مقایسه، بهتر است بر روی رشد شخصی و پیشرفت خود تمرکز کنید. وقتی خود را با دیگران مقایسه نمی کنید چند اتفاق می افتد؟ افزایش اعتماد به نفس. وقتی خودتان را با دیگران مقایسه نمی کنید، فرصت بیشتری برای شناخت و ارزش گذاری بر نقاط قوت و دستاوردهای خود دارید. تمرکز بر رشد شخصی. شما می توانید انرژی خود را صرف اهداف و آرزوهای شخصی کنید، به جای اینکه وقت خود را صرف مقایسه با دیگران کنید. قدردانی از تفاوت‌ها. هر فردی دارای مسیر و سرنوشتی منحصر به فرد است. با پذیرش این تفاوت‌ها می توانید به دیگران احترام بگذارید و از آنها الهام بگیرید، بدون اینکه خودتان را با آنها مقایسه کنید. کاهش استرس و اضطراب. مقایسه دائمی می تواند منجر به احساس ناکافی بودن و فشار روانی شود. با دوری از این عادت می توانید آرامش بیشتری در زندگی خود ایجاد کنید. تشویق به همدلی و درک متقابل. وقتی از مقایسه خود با دیگران دست بردارید، می توانید بهتر به احساسات و تجربیات دیگران توجه کنید و با آنها همدلی کنید. به یاد داشته باشید که مسیر شما در زندگی منحصر به فرد است و موفقیت‌های شما نباید با معیارهای دیگران سنجیده شود. هر فردی داستانی دارد که تنها خود او می تواند آن را به بهترین شکل روایت کند. پس به جای نگاه به زندگی دیگران، به داستان خودتان بپردازید و آن را با شجاعت و افتخار بسازید. موفقیت فاصله گرفتن شما از نقطه شروع شماست. این مسئله را درک کنید که مردم زندگی سختی دارند و کسی از قاعده به رنج کشیدن مستثنا نیست. چیزی که حاضر شدید به خاطر آن دیگران حسادت بورزید تنها نسخه خیالی و مجازی اثر ذهن شما از موقعیت و افراد است. این حقیقت که عامل ترغیب شما به حسادت به دیگران تنها توهمی دروغین است که به دلیل عدم شناخت کافی شما از حقیقت رخ داده است و تنها زاییده ذهن شماست. شما را از آسیب زدن به خود با حسادت ورزیدن به دیگران نجات می دهد. عقلانی و منطقی است که شما فقط خودتان را با کسی که به خوبی از او و تمام تمایلات روانیش شناخت کامل دارید مقایسه کنید. خواهید گفت تحقق چین چیزی غیر ممکن است. به خودتان نگاه اندازید، خود دیروز و گذشتتان، خود شما تنها کسی هستید که می توانید خود امروزتان را با او مقایسه کنید. پس خود امروز را با خود دیروز خود مقایسه کنید و سعی کنید هدف گذاری کرده و تلاش کنید تا شرافت، راستگویی، شخصیت هر روزتان به طرز افزایشی از دیروزتان بهتر و کاملتر باشد. این گونه می توانید از خودتان به عنوان یک ابزار مدیریت و کنترل استفاده کنید. تنها یک زمان اجازه دارید از خود متنفر باشید و آن هم زمانی است که با شنیدن موفقیت و دستاورد دوستان و اطرافیانتان حتی ذره‌ای در خود حسادت احساس کنید. مقایسه خود با افراد مشهور این امکان وجود دارد که برخی از افراد خود را با افراد ثروتمند و مشهور مقایسه کنند. مقایسه خود با سلبریتی ها و افراد مشهور یکی دیگر از هدر دادن انرژی است. مقایسه خود با افراد سلبریتی و مشهوری که در واقعیت اعتیاد به مواد مخدر دارند و چند بار طلاق گرفتند، آیا عقلانی است؟ آیا این افراد مشهور همان کسانی هستند که شما میبایست خودتان را با آن مقایسه کنید؟ یادتان باشد هرگز به موفقیت‌های دیگران نگاه حسادت آمیز نکنید. این کار زندگی شما را نابود می‌کند. شما هرگز نمی‌توانید یک رابطه خوب داشته باشید تا مادامی که رابطه خود را بر اساس رابطه یک نفر دیگر قضاوت و بررسی می‌کنید. شما هرگز نمی‌توانید شکرگزار دستاوردها و موفقیت‌های خود باشید تا زمانی که موفقیت‌های دیگران را دنبال می‌کنید. این چنین هیچگاه نمیتوانید حتی متوجه موفقیت‌ها و نعمات زندگیتان شوید. باید تمایز واقعیت زندگی و دنیای خودتان را بفهمید تا بتوانید آرامش داشته باشید. یکی از عواملی که زندگی و یا موقعیت شما درست نمی‌شود، این است که دارید در زندگی بقیه زندگی می‌کنید. من و مثال در رابطه با پدر خود، اگر چشم شما همواره به رابطه بقیه با پدرانشان باشد، هیچ وقت این همه خیر و خوبی که از پدرتان همواره به شما میرسد را متوجه نمیشوید. یادتان باشد اولین قربانی حسادت خودتان هستید. هیچگاه به دیگران حسادت نکنید. وقتی دیدید خداوند نعمت بلطفی به یکی از نزدیکان و اطرافیانتان کرده است، به هزار و یک دلیل شرافتمندان از ته دل خوشحال شوید. یک دلیل آن این است که برایتان اثبات میشود یقین به لطف و رحمت خداوند است و اینکه خدا در نزدیکی شماست و نفر بعدی که در نوبت دریافت رحمت و نعمت از شما هستید. شکست هیچگاه خلایی که نبوده شما و یا کامل نبودن و ضعیف بودنتان به اطرافیان و خانوادتان میزند را دست کم نگیرید. باید بدانید که هر کدام از ما موجودات خارق العاده و بزرگی هستیم که هدف و رسالتی در جهان داریم. ما به علتی آفریده شده ایم. همه ما چیزی برای عرضه به جهان داریم و همه ما موظف هستیم تا با انجام وظایفمان دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم. پس هیچگاه ناامید نشوید و همیشه برای تبدیل خودتان به ورژن کاملتر در تلاش باشید. این را بدانید که اجازه دادن به هدر رفتن استعدادهایتان یک جور گناه است. افسرده بودن و ناامید بودن شما و اجازه دادن به که استعداد و توانایی هایتان به هدر برود یک نوع گناه است. این کار به شما، خانوادتان، عزیزانتان و تمام افرادی که شما را دوست دارند ضربه می زند. حتی بیشتر ضعیف بودن شما به کل جهان ضربه می زند. خیلی از افراد برای پیشرفت به یک تشویق خالصانه و باورمندانه و باورمندانه یک کوچک نیاز دارند تا بتوانند هدف زندگی خود را پیدا کنند، ولی در کمان ناباوری هیچگاه آن را دریافت نکردند. وظیفه خانواده و تمام کسانی که شما را دوست دارند این است که در ناخوشی و افسردگی شما به شما امید و انگیزه دهند. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که عیب‌جویی و سرزنش فقط کار را بدتر و وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. ارزش ذاتی انسان‌ها. شما هر آنقدر که احیاناً کمکاری و گناه داشته باشید، باز هم ذاتاً با ارزش هستید. این حقیقت بزرگ که با روح الهی خلق شده اید. دانستن این نکته مفید است، چرا که شما می دانید در اولیه و پایه‌ترین حالت یک ارزش ذاتی دارید، چیزی که شما را از دیگر مخلوقات و موجودات متمایز می کند. اطلاع از این ارزش باعث می شود تا در تاریکی افسردگی و ناکامی ها و ناامیدی ها به خودتان عشق بورزید و خودتان را دوست داشته باشید و بدانید که ذاتاً دارای ارزش هستید. بعد از فهم ارزش الهی و ذاتی خود به عنوان یک انسان، باید به خود عشق بورزید و خود را دوست داشته باشید. امام علی علیه السلام: اگر به آنچه که می‌خواستی نرسیدی، از آنچه هستی نگران مباش. حکمت 69 نهج البلاغه. در مرحله دوم بر روی مسئله رشد خود تمرکز کنید و عشق و دوست داشتن خود را عاملی برای حرکت تلاش و رشد خود قرار دهید. بعد از درک این نکته بدانید که شما می توانید هزاران بار از وضع قابل قبول الانتان بهتر شوید، می توانید از چندین و چند لحظه به شکل باور نکردنی رشد کنید. با دانستن ارزش ذاتی و پای خود این نکته را درک می کنید که قابلیت رشد و تبدیل به عالی شدن در شما وجود دارد. این نکته که می توانید همواره رشد کنید و از دیروز خود بهتر شوید، می تواند راه حلی برای رنجی که اکنون می کشید باشد. با تلاش برای بهتر شدن و رشد کردن است که داستان زندگی و معنی واقعی زندگی خود را کشف می کنید. فلسفه زندگی. در این کتاب ما به بررسی مفهوم عمیق‌تری از فلسفه زندگی می پردازیم. دیدگاه‌های متفاوتی در مورد معنای زندگی وجود دارد، اما آنچه ما می‌خواهیم تأکید کنیم این است که هدف زندگی رسیدن به مقصد نهایی نیست، بلکه هدف زندگی درک و طی کردن خود مسیر است. زندگی پر از مقاصد دنیایی است که ممکن است موقتاً ما را سیراب کنند، اما ویژگی بارز انسان تمایل به پیشرفت و رشد مداوم است. پس از دستیابی به هر دستاوردی، ما به دنبال هدف بعدی می رویم، همچون کوهنوردی که پس از فتح یک قله به سراغ قله بعدی می رود. یک نقل قول زیبا در این زمینه وجود دارد که می گوید شما همین‌الان هم به اهدافی رسیده اید که روزی فکر می کردید رسیدن به آنها شما را خوشبخت و خوشحال می کند. این جمله به ما یادآوری می کند که گاهی اوقات خوشبختی در دستیابی به اهداف نیست، بلکه در تجربه و لذت بردن از فرایند رسیدن به آنها نهفته است. با درک این دیدگاه، شاید دفعه بعدی که به سفر می روید دیگر عجولانه و بیقرار نباشید تا به مقصد برسید. به جای آن، یاد می گیرید که از هر لحظه مسیر لذت ببرید. وقتی رانندگی می کنید، دیگر عجولانه رفتار نمی کنید و زندگی خود و دیگران را به خطر نمی اندازید. درک می کنید که زندگی مجموعه ای از لحظاتی است که گاهی با عجله و ناسپاسی می گذرانیم. در نهایت، این نکته به بررسی نیاز بیپایان انسان به رشد و تکامل می پردازد و چگونگی این که این تمایل وجوب پرستش خداوند را توضیح می دهد. خداوند همانند قلهی بی نهایت، هدفی است که هیچگاه نمی توان به آن رسید و این امر ما را به رشد و تعالی مداوم وادار می کند. تأثیر محیط. اگر بذر یک درخت بلوط را درون یک گلدان بکارید، آن بذر هیچگاه نمی‌تواند مثل یک بذرهای بلوط دیگر تبدیل به یک درخت تنومند شود. یا چنانچه یک کوسه واقعی را بخواهید در یک آکواریوم بزرگ کنید، خواهید دید که طول آن کوسه هیچگاه از 40 سانتی متر بیشتر نخواهد شد. محیط بر روی شما اثر می‌گذارد. من آدم‌های به شدت مهربان لایق، صبور و بزرگی را دیدم که به خاطر چرخ روزگار و آسیب‌های محیطی که به آنها وارد شد در جایی که لایق آن بودند قرار نگرفتند. یکی از مقولاتی که باید به آن فکر کنیم این است که در کنار تمام تلاش‌ها و سختی‌هایی که برای زندگی بهتر می‌کشید، نقش حکومت‌ها و دولت‌هایی که در آن زندگی می‌کنید بر زندگی خود بی‌اثر ندانید. خیلی تفاوت می کند شما در یک محیط توسعه یافته و پر از ابتکار زندگی کنید یا یک محیط بنیادگرایانه متحجرانه. زیاد خودتان سرزنش نکنید، باور کنید خیلی از چیزها وجود دارد که از حیطه یک کنترل ما خارج است، در که این نکات باعث می شود در کنار تلاش، حرص و غصه های گذشته را نخوریم. اگر به گذشته نگاه کنید می بینید خیلی از تصمیم هایتان را بر اساس عقل و نگرش آن موقعتان انتخاب کرده اید. با توجه به بینش تجربه و تفکراتتان در آن بره، بهترین تصمیم را بر اساس عملکرد ذهنی خود انتخاب کرده اید. تفکر بیش از حد. زمانی که در دام تفکر بیش از حد گرفتار می شوید، به جای اینکه تصمیم بگیرید چه کاری انجام دهید، تلاش می کنید تا هر گونه عواقب و خطرات احتمالی را که وقوع آنها همواره در حد احتمال است به طور کامل از بین ببرید. باید بدانید که تفکر بیش از حد تلاشی بیهوده برای کنترل نتایج است، نه انتخاب یک راهکار مناسب و عملی. در واقع شما بر بخش بزرگی از نتایج و پیامدهای احتمالی هیچ کنترلی ندارید. آنچه در اختیار شماست ابتکار عمل و انتخاب راهکارهاست. تلاش شما باید بر این باشد که با انجام بهترین کار ممکن پیامدها و نتایج منفی را به حداقل برسانید. بدانید کنترل کامل نتایج در اختیار شما نیست. شما نمیدانید که آیا محصولی که تولید می کنید یا کتابی که می نویسید موفق خواهد شد یا خیر. پس از اقدام به نوشتن آن خودداری می کنید. بسیاری از افراد هستند که ترس از تفکر بیش از حد و وسواس فکری نسبت به نتایج و پیامدهای احتمالی آنها را از انجام هر کاری باز می دارد. درک عمیقی از رنج و سختی ها می تواند ما را به افرادی با استقامت و قدرت بیشتر تبدیل کند. هر چالشی که با آن روبرو می شویم فرصتی است برای رشد و پیشرفت. در این مسیر ما با درس هایی مواجه می شویم که برای دستیابی به آرزوها و خواسته های من ضروری هستند. رنج و سختی پله هایی به سوی تکامل. درک کنید که هر لحظه دشواری که تجربه کرده اید شما را به فردی قوی‌تر، مصمم‌تر و کامل‌تر ساخته است. این اتفاقات ناخوشایند شما را برای دریافت نعمت‌هایی که از خداوند خواستار بوده‌اید آماده می‌کنند. دادآوری این نقل قول زیبا می‌تواند الهام بخش باشد. وقتی برای باران دعا می‌کنید، باید برای پذیرش گل‌های ناشی از آن نیز آماده باشید. اگر از خداوند قدرت خواسته‌اید، بدانید که چالش‌های جدیدی در انتظار شما هستند. اگر به دنبال عشق و قدرت روحی هستید، با انسان‌های نیازمندی مواجه خواهید شد که نیازمند کمک شما هستند. اگر خواهان آگاهی و دانش هستید، مشکلاتی پیش روی شما قرار خواهد گرفت که باید آنها را حل کنید. شما نمی توانید تعیین کنید که چگونه برکات به شما اعطا شوند. شما می توانید بگویید که چه چیزی نیاز دارید، اما نحوه و چگونگی آن را نه، زیرا درک کاملی از حقیقت و خیر و صلاح ندارید. ممکن است چیزهایی را بخواهید که به شما آسیب برسانند یا از چیزی فرار کنید که کلید پیشرفت شما باشد. اگر می دانستید که برای رسیدن به جایی که اکنون هستید چه چیزهایی باید از سر بگذرانید، شاید هرگز مسیر را انتخاب نمی کردید. بسیاری از تجربیات زندگی که شما را به فردی که اکنون هستید تبدیل کردند، ممکن است در نگاه اول ناپسند به نظر برسند. اما این تجربیات همانهایی هستند که شما را رشد داده و شخصیت امروزی شما را شکل دادند. برای رسیدن به وضعیت کنونی خود، لازم بود که از میان تمامی آن اتفاقات عبور کنید. اعتماد به خدا، خداوندی که شما را تا به اینجا رسانده، هرگز شما را در میانه ی راه رها نخواهد کرد. بر اساس روایات دینی هر شب که به خواب می رویم و هر صبح که بیدار می شویم، چنان مرگ و زندگی دوباره است. تأمل کنید چرا خداوند هر روز شما را از خواب برمی‌انگیزد. زیرا هنوز مأموریتی در این دنیا برای شما باقی مانده است. هنوز برکات و فرصت‌هایی از جانب او برای شما مقدر شده که باید به آنها دست یابید. پس هر بامداد که از خواب برمی‌خیزید، با دلی سپاسگزار بدانید که تا زمانی که خداوند شما را بیدار می کند، فرصت برای ساختن زندگی بهتر و اصلاح امور همچنان برای شما مهیا است. به خاطر داشته باشید، هیچ چیز به نام پایان وجود ندارد. بی توجه به آنچه رخ داده، هنوز مسیری برای پیمودن باقی مانده است. فرصتها همچنان در دسترسند و هیچ چیز به اتمام نرسیده است. در زندگی، هر آزمون و مشکلی فرصتی است برای افزایش ایمان و امید به خداوند است. نباید هرگز ناامید شویم، حتی زمانی که مسیری پیش روی ما نیست. ایمان واقعی یعنی باور حقیقی به چیزی که فعلا نمیتوانیم ببینیم. ایمان به ما قدرت میبخشد و راهی را در پیش روی ما روشن میکند. زمانی که احساس میکنیم هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم، صبریه تواند قوی ترین عمل ما باشد. صبر در برابر طوفان‌های زندگی ما را استوار نگه می‌دارد و به ما اجازه می‌دهد تا زمان مناسب برای عمل کردن فرا برسد. پس اگر تنها کاری که از دستتان برمی‌آید صبر کردن است، پس صبر کنید و ایمان داشته باشید که امداد و کمک در زمانش از راه می‌رسد. در دوران سختی، گذر زمان می‌تواند عامل کمک ما باشد. خداوند همواره در زمان مناسب به یاری ما می‌آید. کلید پیروزی در این است که امید و ایمان خود را حفظ کنیم و به یاد داشته باشیم که خداوند پیش از این نیز ما را از شرایط دشوار نجات داده است. داداوری نجات‌های الهی در گذشته می‌تواند ما را از دام افکار منفی و تصمیم‌گیری‌های عجولانه نجات دهد. وقتی به یاد می‌آوریم که چگونه خداوند در شرایط سخت به ما کمک کرده، این خاطرات می‌توانند چراغ راه ما در مسیر تاریک ناامیدی باشند و ما را به سمت تفکری منطقی و امیدواران هدایت کنند. هدف‌های غیرواقعی و بزرگ یکی از دلایل افسردگی می‌تواند داشتن اهداف غیرواقعی و بزرگ باشد. بلند پروازی‌هایتان را پایین بیاورید. این تصورات و فکر و خیالات باطل مانع از مشاهده امکانات و ظرفیت‌های موجود در اطرافتان می‌شود. وظیفه شما به عنوان یک انسان موفق در وهله اول برنامه ریزی و انجام دادن چالش های روزمرتان به بهترین شکل ممکن است. امام علی علیه السلام در حکمت 19 نهج البلاغه فرمودند آن کس که در پی آرزوی خیش تازد مرگ او را از پای در آورد. این حکمت به معنای عمیق اشاره دارد. زمانی که ما به دنبال آرزوهای بزرگ و دست نیافتنی هستیم، ممکن است از کارهای روزمره دور شویم و به توهم‌هایی درباره آینده بپردازیم. اما این توهم‌ها ممکن است ما را از واقعیت دور کنند و موجب فراموشی اهمیت لحظه‌های حال شوند. بنابراین همیشه مهم است که تواضع داشته باشیم و در کنار آرزوهایمان به کارهای روزانه نیز توجه کنیم. این تعادل می‌تواند ما را به سمت موفقیت هدایت کند. اگر شما یک هدف غیرواقعی و ناشدنی بزرگ را در نظر بگیرید، اتفاقی که می‌افتد این است که زمان را به خاطر رویاها و اهداف غیرواقعی از دست می‌دهید، همان زمانی که باید صرف مشکلات و چالش‌های ریز و درشت روزمره زندگیتان می‌شد. امام علی علیه السلام: بهترین بی‌نیازی ترک آرزوهاست. حکمت 34 نهج البلاغه. زمان شما باید صرف چیزهای کوچکی، حتی مثل مرتب کردن محیط زندگی و خوابتان، بهبود اخلاق و خلق و خویتان در مواجهه با خانواده و کمک به اعضای خانواده و دوستانتان میشد. اما به دلیل انتظارات بالاتر شما هیچگاه به فکر حل آن نیفتاد، در حالی که رفع و حل شدن آن چالش‌های ساده و روزمره تأثیر بسیاری بر زندگی شما و اطرافیان داشت. باید این نکته مهم را بفهمید که انجام چالش‌های کوچک و روزمره زندگیتان که شما به حل و فصل آنها بها نمی‌دهید، قوی‌ترین و مهم‌ترین علت به موفقیت رسیدن برای موفقیت‌های بزرگ در آینده شما هستند. پس بدانید داشتن اهداف تخیلی و غیرواقعی در زندگیتان مثل بهبود نظام سیاسی ملت‌ها، اصلاح اقتصاد جهانی و این گونه تخیلات درباره آینده زندگیتان مانع از تلاش برای رفع مشکلات کوچک و خرد زندگیتان خواهد شد. اگر به زندگی این افراد نگاه کنید، افرادی که جنین رویاها و افکاری دارند، می‌بینید مشکلاتی وجود دارد که از ضرورت فوری برای حل برخوردارند و در عین حال به راحتی قابل حل هستند. امید تلاشی در جهت رفع و جل آنها از سوی این افراد نمی‌شود. کسی که آرزوهایش طولانی است، کردارش نیز ناپسند است. حکمت 36 نهج البلاغه. به جای فکر کردن به برنامه‌های بزرگ و برداشتن قدم‌های عظیم، به این فکر کنید چطور می‌توانید 20 و 4 ساعت شبانه روزتان را برنامه‌ریزی کنید. باید بدانید موفقیت‌های بزرگ از قدم‌ها و کارهای کوچک شکل تشکیل می‌شوند. افسردگی و کمک به دیگران. هنگام افسردگی شدید وظیفه شما این است که دور و برتان را نگاه کنید و تمام کارهای کوچک و دم دستی را که می توانید انجام دهید انجام دهید. هر کاری که راک دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل می کند انجام دهید. برای رسیدن به موفقیت چیزی که مهم است این است که یک قدم رو به جلو بردارید. مهم نیست که چقدر قدمتان در نظرتان کوچک باشد و یاد داشته باشید، یکی از راه‌های درمان افسردگی خدمت متواضعانه و خالصانه به دیگران است. بدانید در هنگام افسردگی هیچ چیز مثل یک کمک خالصانه و متواضعانه و بی‌منت به دیگران نمی‌تواند حال شما را خوب کند. تأثیر محیط، محیط تأثیر شگرفی بر روی آمادگی شما برای انجام فعالیت‌ها دارد. چنانچه شما اتاق یا محل زندگی خودتان را طوری برنامه ریزی شده برای یک کار خاص مثل مطالعه، فعالیت ورزشی، انجام فعالیت و تغییر دهید، خواهید دید که به طور ناخودآگاه هنگامی که در آن محیط قرار می گیرید به سمت انجام آن عمل سوق داده خواهید شد. درست مثل رفتن به کتابخانه برای درس خواندن، رفتن به باشگاه برای ورزش و این نکته را متوجه شوید که برنامه‌ریزی برای چینش محیط روی شما اثر گذارد، پس چینش محیط زندگیتان را برای انجام کاری خاص که مد نظر است انجام دهید. این روش را حتما امتحان کنید. مثلا اگر نمی توانید درس بخوانید، چرا رفتن به کتابخانه را امتحان نمی کنید؟ اگر دقت کنید، خواهید دریافت که بسیاری از ورزشکاران هیچگاه در خانه نمی توانستند بدنهای خود را بسازند. وجود محیطی همچون باشگاه‌های بدنسازی و دیدن دیگر افراد هم هدف با خودشان موجب شد تا آنها این همه سختی‌ها را تحمل کنند. نقش بازی کردن از روش‌های عجیب برای پیدا کردن حال خوب و رفع افسردگی، نقش بازی کردن و تظاهر به داشتن حال خوب در بین دیگران است. باید بدانید افسردگی، نالیدن، حال بد داشتن و ناراحتی هیچ چیزی را که درمان نمی کند، همه چیز را بدتر می کند. برای اطرافیانتان هم همین گونه است. افسرده بودن شما گله و شکایت کردن شما پیش کسانی که از دستشان برای شما کاری بر نمی آید، فقط شرایط شما را تسبیح‌تر و افسرده تر می کند و دیگران را. پس قدرت لبخند زدن را فراموش نکنید. لبخند داشتن هنگام تعامل در جامعه و با مردم به افزایش قدرت روحی شما منجر خواهد شد. اگر در شرایط سختی به سر می‌برید، نقش بازی کنید. شاید عجیب باشد، ولی اگر مدتی آن را تمرین کنید و آنقدر آن را ادامه دهید که به آن عادت کنید، می‌بینید که این حال خوب عضوی از وجود شما شده است. اگر از چیزی ترسیدید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که تظاهر کنید نمی ترسید. امام علی علیه السلام: اگر بردبار نیستی خود را بردبار جلوه ده، زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و به زودی یکی از آنان نشود. نهج البلاغه، حکمت 207. در حقیقت پس از مدتی دیگری شما نیستید که نقش بازی می کنید، بلکه دارید آن را زندگی می کنید و تبدیل به واقعیت زندگیتان شده است. مشکلات درونی و رشد شخصی. در جهان پرتلاطم امروز ما اغلب به دنبال تغییرات بیرونی هستیم تا زندگیمان را بهبود ببخشیم. اما حقیقت این است که تغییر واقعی از درون شروع می شود. برای اینکه شاهد تحولی در جهان پیرامون خود باشیم، لازم است که ابتدا تغییری در درون خود ایجاد کنیم. بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی که ما را آزار می دهند، با تغییر نگرش و جهان بینی ما قابل حل هستند. این تغییر دیدگاه می تواند به ما کمک کند تا با مسائل به شیوهی سازنده تر روبرو شویم. برای مثال، وقتی با کندی یا خونسردی فرزند یا همسرمان در انجام کارها مواجه می شویم، به جای عصبانیت یا تلاش برای تغییر دادن آنها، می توانیم از خداوند بخواهیم که صبر و تحمل ما را افزایش دهد. همچنین وقتی با سر و صدای بازی کودکان یا ترافیک شهری مواجه می شویم، به جای ناراحتی و دعا برای تغییر این شرایط، می توانیم برای افزایش بردباری و آرامش درونی خود دعا کنیم. این نوع تغییر درونی می تواند به ما کمک کند تا با محیط پیرامون خود بهتر کنار بیاییم و از زندگی ما لذت بیشتری ببریم. گاهی اوقات خداوند از دیگران به عنوان وسیله‌ای برای رشد و تکامل ما استفاده می‌کند. به جای دعا برای تغییر دادن دیگران، باید برای تغییر و پیشرفت خودمان دعا کنیم. این امر به ما کمک می‌کند تا درک کنیم که تغییر دنیا و محیط اطرافمان با تغییر خودمان آغاز می‌شود. بسیاری از مشکلاتی که ما با آنها روبرو هستیم، ریشه در درون ما دارند. این مشکلات می‌توانند شامل ناکامی‌ها در موقعیت شغلی، به هم خوردن روابط و دوستی‌ها و دیگر مسائل اجتماعی باشند. این مشکلات اغلب ناشی از نقص‌های خلقی و روحی ما هستند و ما باید برای حل آنها به درون خود نگاه کنیم و نه به بیرون. به یاد داشته باشیم که رشد شخصی و تغییر درونی می‌توانند به ما کمک کنند تا با دنیای پیرامون خود به شیوهی مثبت‌تر و سازنده‌تر ارتباط برقرار کنیم. این تغییرات درونی نه تنها به ما امکان می‌دهند تا با مشکلات روبرو شویم، بلکه به ما کمک می‌کنند تا به فردی بهتر تبدیل شویم و زندگیمان را غنی‌تر کنیم. معنا در روزهای سخت، در روزهای دشوار، معنا و هدفی که برای زندگی خود تعریف می‌کنیم، می‌تواند چراغ راهی باشد که ما را از تاریکی‌ها به سوی نور هدایت کند. همه ما انسان‌ها در زندگی قرار است رنج و سختی بکشیم. رنج جز لاینفک زندگی انسان‌ها است، حقیقتی که نمی‌توان آن را از زندگی حذف کرد. روزهای سخت و طوفانی در زندگی پیش می‌آید و شما باید برای سپری کردن آن روزها چیزی را در خود کشف و رشد داده و پیدا کرده باشید که آن معنا نام دارد. آن باعث می‌شود تا در روزهای سخت و طاقت فرسای زندگی بتوانید روی پای خود بایستید و انگیزه‌ای برای ادامه دادن داشته باشید. زندگی با معنا همین گونه سخت است، اما اگر بدون داشتن معنا با طوفان‌های زندگی روبرو شدید، به راستی که برزخ را با چشمان خود خواهید دید. کشف معنا و هدف در زندگی را جدی بگیریم، این چیزی است که هیچ چیز را نمی‌توان جایگزین آن کرد. در هنگام بروز سختی‌های شدید و طاقت فرسای شما دو راه دارید: یک، افسردگی، ناامیدی و ناله و شکایت و برهم ریختن خود و اطرافیانتان، و دو، این مهم را بفهمید که شما در زجر هستید، چون تمام چیزی که می توانستید باشید نیستید، چون شناختی از ظرفیت‌ها، استعدادها، توانایی‌هایتان و امکاناتتان در مواجهه با شرایط بحرانی ندارید و جلوی شکست را قبول کرده اید. ترس از آینده. بیشتر کسانی که به آینده خود فکر می کنند و می خواهند برنامه‌ای برای آن بریزند، دوری مسیر، مقصد، سختی و نامعلومی راه آنان را به وحشت و فکر و خیال می اندازد. چیزی که می تواند در این شرایط به شما کمک کند، نقل قولی زیبا از داستان پسر و اسب است که کمک کنند است. نقل است که روزی پسر و اسب در میان جنگل راه می رفتند. پسر به خاطره مقصد دوری راه و نامعلوم بودن آینده ترسیده بود و ناامید شده بود، پس به اسب گفت که نمی توانم مسیر عبور را ببینم. اسب به پسر گفت می توانی قدم بعدیت را ببینی؟ پسر گفت بله، و اسب می گوید پس همان قدم را بردار. بیشتر اوقات وقتی ما به هدفمان، به آینده و به دوری مسیر نگاه می‌کنیم، حس غرق شدن به ما دست می‌دهد و وحشت می‌کنیم. باید بدانید نباید نگران آن روز باشیم. آن روز مطمئناً بالاخره از راه می‌رسد. این نکته را بدانیم که با هر قدم کوچک به آن نزدیک‌تر می‌شویم. وقتی داریم پیوسته آرام آرام به آن نزدیکتر می شویم، پس لزومی ندارد نگران دور بودنش باشیم. تنها چیزی که باید روی آن تمرکز کنیم قدم بعدی ماست. اگر هدف پر اشتیاقی برای زندگی خود پیدا نکنید، در زندگی بسیار رنج خواهید برد. برخی از مردم گمان می کنند که زندگی بی‌معناست. اگر این حرف درست بود، باید همه چیز در زندگی آسان بود. ما می توانستیم یک گوشه بنشینیم بدون اینکه کاری انجام دهیم، درست مثل یک حیوان. مقصود مردم از گفتن این که حس می کنند زندگی بی‌معنی هست، این است که در زندگی دارند به طرز وحشتناک و سختی رنج می برند. رنج حقیقتی انکار ناپذیر در زندگی همه ماست، هیچگاه نمی توانید از دست آن فرار کنید. رنج به شکل و شیوه های مختلف بر ما وارد می شود. وظیفه شما این است که هدف و معنایی پیدا کنید تا این رنج کشیدن شما را توجیه کند. این کار تنها راهی است که میتواند رنج‌های زندگی را قابل تحمل کند، تنها سلاح که بتوانید با آن از خود در برابر رنج، عدم قطعیت و درماندگی محافظت کنید، همان ارزش و هدف و معنایی است که در طول زندگی خود توانسته اید آن را به دست آورید و حفظ کنید. توصیه‌ای جالب به جوانان آن است که ماهیت رنج و الزام آن برای رشدتان را بپذیرید. مهم نیست افسرده هستید و در خانه می نشینید یا زندگی فعالی دارید، در هر صورت باز رنج خواهید کشید. منتهی در هر نوع شکلی. خلقت انسان عجین شده با رنج، چنانچه شما درگیر مسائل مهم و واقعی نباشید، درگیر مسائل کوچک و متوهمانه خواهید شد و از آن رنج خواهید برد، پس خواه نخواه درگیر رنج خواهید بود. ذهن شما باید چیزی را پیدا کند تا شما را رنج بدهد. این شما هستید که باید انتخاب کنید درگیر یک رنج واقعی باشید یا رنج متوهمانه. حسرت راه‌های نرفته، درس‌های زندگی. زندگی سفری است پر از انتخاب‌ها و مسیرهای متفاوت که هر کدام می‌توانند ما را به سوی تجربیات و درس‌های جدیدی هدایت کنند. شما تنها یک بار فرصت زندگی کردن دارید و در هر لحظه تصمیم‌هایی که می‌گیرید بازتابی از درک و فهم شما از حقیقت و راستی در آن زمان هستند. این تصمیم‌ها بر پایه بهترین اطلاعات و احساساتی هستند که در آن لحظه در اختیار دارید. گاهی اوقات ممکن است احساس پشیمانی کنید و فکر کنید که ای کاش مسیر دیگری را انتخاب می کردید. اما مهم است که بدانید ذهن انسان طوری برنامه ریزی شده که گاهی اوقات چمنهای سبزتر در آن سوی حصار را تصور می کند. همیشه انتخاب هایی که در گذشته به سراغشان نرفته را در نظرش بهتر جلوه می دهد. در حقیقت واقعیت این نیست. این تمایل به ایدئالسازی گذشته می تواند مانع از دیدن ارزش‌ها و دستاوردهای فعلی شود. به جای اینکه وقت و انرژی خود را صرف نگرانی در مورد تصمیماتی کنید که هنوز نگرفته اید، تمرکز خود را بر این قرار دهید که تصمیماتی که گرفته اید را به بهترین شکل ممکن اجرا کنید. این رویکرد فعالانه به شما امکان می دهد که از تجربیات خود یاد بگیرید و با اطمینان بیشتری به سمت آینده حرکت کنید. چه در مورد ازدواج کردن یا نکردن، انتخاب دانشگاه یا هر دوگانه دیگری در زندگی باشد، هیچ روش جادویی وجود ندارد که به شما اجازه دهد همه گزینه‌ها را امتحان کنید. زندگی مجموعه ای از انتخاب‌هایی است که می‌کنیم و هر انتخابی فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را به همراه دارد. وقتی که در مسیری قدم می‌گذارید و بعد فکر می‌کنید که شاید باید مسیر دیگری را انتخاب می‌کردید، به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی‌داند آن مسیر ناگزیده چه تجربیاتی را به همراه داشته است. این پذیرش که نمی‌توانیم همه جوانب را بدانیم، به ما کمک می‌کند که با آرامش بیشتری به تصمیمات خود اعتماد کنیم و از حسرت راه‌های نرفته رهایی یابیم. درک این موضوع که زندگی مجموعه ای از انتخاب‌های متفاوت است و هر انتخابی می‌تواند مسیری نو را پیش روی ما قرار دهد، به ما امکان می‌دهد که با دید بازتری به آینده نگاه کنیم و از تجربیات گذشته خود به عنوان پلی به سوی فرصت‌های جدید استفاده کنیم. این آگاهی می‌تواند ما را در برابر اضطراب ناشی از انتخاب‌های نکرده محافظت کند و به ما کمک کند که با اطمینان و شادی بیشتری در مسیر زندگی خود قدم برداریم. وقتی که راهی را رفتید و بعد با خودتان گفتید کاش به راه دیگری می رفتم، از خود بپرسید از کجا معلوم که آنجا برای شما بدتر از اینجا نبود یا بدون تفاوت یا هم بهتر. هیچ کس نمی داند، چون غیر ممکن است. فهم این نکته باعث می شود هیچگاه در این اختلال استراب موقعیت گیر نیفتید و حسرت راه های نرفته را نخواهید. تصور دیگران از ما. یکی از اشتباهات مرگباری که ما مرتکب می شویم این است که می پنداریم تصور دیگران از اشتباهات زندگی ما شخصیت، کفایت، ارزش و شایستگی را هدف قرار می دهد و به وجاهت ارزشمند ما آسیب وارد می کند. همین طرز تفکر موجب عذاب کشیدن ما خواهد شد. اما باید بدانیم که اینطور نیست. معمولاً ما انسان‌ها دیگران را بهتر از خودمان درک می‌کنیم و ما معمولاً در پیشگاه وجدان خود به بدترین و سخت‌ترین روش ممکن خود را قضاوت و محکوم می‌کنیم. دیگران وقتی می‌بینند که ما در حال آشپزی غذایمان را سوزانده ایم یا در حال عکاسی عکس‌های بدی گرفته ایم، این اشتباهات را اتفاقاتی محتمل و عادی می‌بینند که ممکن است به هر دلیل طبیعی و پیش پا افتاده‌ای رخ دهد و هیچگاه اشتباهات ما را به پای شخصیت، شایستگی و ارزش وجودی ما نخواهند گذاشت. دقیقاً ما نیز دیگران را در برابر اشتباهاتشان همین گونه بررسی می‌کنیم، هیچگاه اشتباهات آن را به پای شخصیت آن نمی‌گذاریم. پس دفعه بعدی که خطا و اشتباهی از شما سر زد، به جای استراب وسواس‌گونه از طرز تفکر دیگران درباره شما و تحقیر کردن خود، منطقی فکر کنید و نگذارید بی جهت آرامش شما از بین برود. نقل قولی زیبا وجود دارد: اوایل فکرهای دیگران مرا آزارم می‌داد، بعدها تصمیم گرفتم دیگر بهایی به تفکرات آنها ندهم. وقتی به کمال رسیدم فهمیدم مردم اصلا نظر و فکری درباره من نداشتند. این نکته را نیز بدانید: دیگران خیلی بیشتر از میزان جذاب بودن خودتان در نظر خود شما را جذاب می‌بینند. بنابراین دفعه بعدی که خطایی از شما سر می‌زند، به جای اینکه خود را با استراب و خودکمبینی مواجه کنید، با منطق و شفقت به خود نگاه کنید. اجازه ندهید که نگرانی‌های بیمورد آرامش شما را برهم بزند. دوستی‌ها، امام علی علیه السلام: ناتوان‌ترین مردم کسی است که در دوستیابی ناتوان است و از او ناتوان‌تر آن که دوستان خود را از دست بدهد. حکمت 12 نهج البلاغه. قدر دوستان و عزیزانتان را بدانید، در برابر برخی رفتارهای آنان از خود صبر و بردباری نشان دهید. من مخالف قطع رابطه دوستی با افرادی که به شما آسیب می‌زنند و دائما شما را اذیت می‌کنند نیستم. مخالف تعیین مرز و حدود برای افراد سمی و رنجور از منظر روانی که شما را نیز رنج می‌دهند نیستم. اما این را بدانید که قطع ارتباط و پایان دادن به دوستی‌ها واقعاً تصمیم ساده‌ای نیست. بزرگترین حکم و سنگین‌ترین حکمی است که می‌توانید به رابطه دوستی خود با فرد دیگری بدهید، قطع ارتباط است. آن هم با اولین اشتباه و کوچکترین خطا. این کار چنانچه تبدیل به رویه یا عادت ما شود، در دراز مدت علاوه بر این که ما از رشد اخلاقی می‌اندازد، زیست اجتماعی ما و ارتباطات اجتماعی آینده ما را نیز به خطر می‌اندازد. به یاد داشته باشید آن افراد و دوستان چه کمک ها و خیر و خوبی هایی به ما کردند. اگر از آن چیز ناراحت کننده ای دیده ایم، خوبی ها و نیکی های گذشته آن را نیز به یاد آوریم. ما باید مهربانی، مدارا به پذیرش تفاوت های انسان ها را درک کنیم و بدانیم که هیچ کس کامل نیست. این یک روحیه استبدادی است که از افراد انتظار داریم هرگز اشتباه نکنند و اگر جایی اشتباه کردن آن را سریعاً از زندگی خود حذف کنیم. کمی قبل از پایان دادن به دوستی‌ها بیاندیشید آیا هیچ راه دیگری در این رابطه ی دوستی وجود دارد؟ جدایی و قطع ارتباط آخرین راه است و نه اولین راه. به این بیاندیشید آیا بین خطای دوست خود و پایان دادن به رابطه ی دوستی با او تناسبی وجود دارد؟ آیا انجام این کار با او عادلانه است؟ آیا چنین مجازاتی برایش عادلانه است؟ برای هر دوستی هزاران ساعت زمان و انرژی زیادی از شما و طرف مقابل صرف شده است. بدانید نباید در این موضوع عجولانه و ناعادلانه تصمیم بگیرید. اگر کسی بر شما آسیب می‌زد و بر این کار اصرار داشت، حتما رابطه او با او رابطه خود را با او قطع کنید. این جستار از کتاب تنها می‌خواهد در این کار محتاطانه و با نهایت قدر و انصاف جلو روید. و این را بدانید رشد شخصیت شما در تعامل با دیگران اتفاق می افتد. برخلاف آنچه به تازگی و در رسانه های اجتماعی جا افتاده است، قطع ارتباط با افراد حکم بسیار سنگین است و نیازمند بررسی های بسیار و دقت زیادی است. بدانید هیچ رابطه دوستی در ابتدا کامل و بی نقص و بی اشکال نبوده است. صرف زمان و گفتگو درباره عوامل ناراحت شدن و عصبانیت شما و انتظارات متقابل شما در دوستان خود از بروز چالش ها و اختلافات جلوگیری کند. ریشه مشکلات ما در کنار چیزهایی همچون آسیب های کودکی، مشکلات ضمیر ناخودآگاه و بخشی از آن در نبود روابط عاطفی و نبود وخلا دوستی های واقعی ما دارد. داشتن دوستان مورد اعتماد تأثیر زیادی در روی موفقیت و شادکامی شما دارد و شما را از منظر روانی برای کار و تلاش آماده می کند. پس ارزش نعمت خداوند به خودتان را بدانید و شکرگزار باشید. دوستی ها و رابطه ی دوستی که بر اساس حقیقت شکل گرفتند گاهی ارزششان از طلا بسیار بسیار بیشتر است. شکرگزار باشید و سعی کنید تا به دیگران و دوستانتان تا حد توان خدمت کنید تا دنیا را به جای بهتری تبدیل کنید. محیط کار نامناسب در مواجهه با شرایط کاری سخت و محیطی ناسالم که ممکن است روح شما را به درد آورد، می توانید دو مسیر را انتخاب کنید. یکی از آنها این است که در دام افسردگی و ناامیدی بیفتید. این گونه فکر کنید که وقت خود را تلف کرده اید و خود را برای اسراف وقت سرزنش کنید و احساس کنید که زمانتان را از دست داده اید. اما مسیر دیگر این است که هر تجربه‌ای، حتی ناخوشایندترین ها را به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد ببینید. با این دیدگاه شما می توانید از هر شرایطی درس‌هایی بیاموزید. شما می آموزید که چگونه روابط انسانی می توانند پیچیده و گاهی اوقات تلخ باشند. شما با سیاهی های روح انسان ها آشنا می شوید و می فهمید که چگونه یک انسان می تواند به سطوح پایین تری از انسانیت سقوط کند و ظالم شود. اما در این حال شما همچنین با زشتی های درون خود مواجه می شوید و یاد می گیرید که چگونه نباید زندگی کرد. این دیدگاه جدید به شما کمک می کند تا کمتر تحت تأثیر محیط قرار بگیرید، زیرا در حال یادگیری و کسب دانش‌های جدیدی هستید که بدون تجربه این شرایط دشوار امکان پذیر نبود. شما در حال غنی‌سازی خود و بزرگتر کردن روح خود هستید و به رشد و تعالی خود ادامه می دهید. با این دیدگاه شما همچنین می توانید یاد بگیرید که چگونه با برنامه ریزی دراز مدت برای خود شغل دیگری پیدا کنید یا یک کسب و کار جدید راه اندازی نمایید. این فرایند می تواند شامل تعیین اهداف واقع بینانه، شناسایی منابع و مهارت‌های لازم و ایجاد یک برنامه عملیاتی برای رسیدن به این اهداف باشد. در این مسیر شما می آموزید که چگونه از تجربیات تلخ گذشته به عنوان پله‌هایی برای صعود به سوی موفقیت‌های آینده استفاده کنید. این رویکرد نه تنها به شما کمک می کند تا از شرایط کنونی خود فراتر روید، بلکه به شما امکان می دهد تا با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری به آینده نگاه کنید. در نهایت شما می توانید به یک فرد مستقل‌تر، قوی‌تر و داناتر تبدیل شوید که قادر است با چالش‌های زندگی به شیوهی سازنده و مثبت روبرو شود. زندگی معمولی. برخی از ما انسان‌ها تصور درستی از موفقیت و سعادت نداریم و چون در رسانه‌ها چیزهایی دیده‌ایم می‌خواهیم زندگی پرزرق و برق و فوق‌العاده‌ای داشته باشیم، در صورتی که زندگی همه ما معمولی است. خیالات و انتظارات خودتان را درباره زندگی کار شغل و روابط خود را واقع بینانه کنید. داشتن برخی انتظارات و خیالات ما می تواند موجب عدم پذیرش خودمان توسط خودمان شود و ما را عذاب دهد. این خیالات و انتظارات نه تنها چیزی را در شما حل نمی کند، بلکه باعث ندیدن امکانات و ظرفیت های دور و برتان نیز می شود و باعث می شود ناامید شوید و تلاشی نیز نکنید. زندگی خوب و عالی یعنی داشتن یک خانواده سلامتی دوستان و رفقایی که به آن اعتماد دارید. داشتن یک کار که شما را نصف روز سرگرم کند و درآمد برای شما داشته باشد. خوشبختی یعنی درست کردن و خوردن غذایی که خوشتم از کار در می آید در کنار عزیزانتان، همینها یعنی خوشبختی. توانایی راه رفتن شما، دیدن و بررسی کردن و توانایی معقولان فکر کردن شما، اینکه مکانی برای استراحت و خواب خود به اسم خانه دارید، اینکه به غذا دسترسی دارید و اینکه فرصت دارید تا همه چیز را سامان دهید، اینکه افرادی را در اطرافتان دارید که مواظب آنها باشید و به آن عشق بورزید، همه و همه اینها نعمت هستند و خوشبختی. برای حفاظت از مغزتان و جلوگیری از افسرده شدن و رسیدن به موفقیت بیشتر، بهترین روش شکرگزاری است. این کار تنها راهی هست که شما مطمئن خواهید شد ظرفیت‌های اطرافتان را می‌بینید و به درستی از آنان برای تبدیل دنیا به جایی بهتر استفاده می‌کنید. شکرگزاری از خداوند برای چیزهای با ارزشی که هم اکنون دارید و نه چیزهایی که می‌خواهید به دست آورید. اگر به دارایی‌هایتان نگاه کنید، چیزهای زیادی برای شکرگزاری می‌بینید. خجالت، امام علی علیه السلام، ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت همراه است و فرصتها چون ابرها می‌گذرند، پس فرصتهای نیک را غنیمت شمارید. حکمت 21 نهج البلاغه. حضرت به سه موضوع مهم اشاره می‌کنند: ترس و ناامیدی، شرم و محرومیت و گذر فرصتها. ترس با ناامیدی همراه است. این بدان معنا است که ترس نابجا می‌تواند مانعی برای دستیابی به اهداف و آرزوها باشد. ترسی که از توهم یا ضعف نفس ناشی شود می‌تواند فرد را از تلاش و پیشرفت بازدارد و به ناامیدی منجر شود. حیای بیجا و افراطی می‌تواند مانع از به دست آوردن فرصت‌ها و موفقیت‌ها شود. حیا و شرم باید در جای خود و به اندازه باشد تا از دست دادن فرصت‌ها را به دنبال نداشته باشد. همچنین باید بدانیم که فرصت‌ها مانند ابرها می‌گذرند و باید از فرصت‌های خوب بهره برد. اهمیت بهره‌برداری از فرصت‌هایی که پیش روی ما قرار می‌گیرند اشاره دارد و تشویق می‌کند که از هر لحظه برای پیشرفت و رسیدن به اهداف استفاده کنیم. باید متوجه باشیم خجالت و سکوت در برابر ظلم گاهی اوقات می‌تواند به معنای پذیرش ناخواسته آن باشد. این سکوت نه تنها موجب تشویش و ناراحتی روانی می شود، بلکه می تواند به تضعیف حس اعتماد به نفس و خودارزشی منجر گردد. ما گاهی اوقات از ترس برچسب‌های اجتماعی یا از دست دادن روابط حق خود را طلب نمی کنیم و در نتیجه به خود و دیگران اجازه می دهیم که حقوق ما را نادیده بگیرند. با این حال باید توجه داشت که دفاع از حقوق خود نه تنها حق ماست، بلکه می تواند به تقویت شخصیت و ایجاد احترام متقابل کمک کند. وقتی ما به صورت محترمانه و با استدلال‌های منطقی از خود دفاع می کنیم، نه تنها به خودمان کمک می کنیم تا از فشارهای روانی و وسواس‌های ذهنی رهایی یابیم، بلکه به دیگران نیز نشان می دهیم که ارزش‌ها و حقوق ما قابل احترام هستند. در واقع دفاع از حقوق خود می تواند به عنوان یک مهارت زندگی مهم در نظر گرفته شود که نیاز به تمرین و تقویت دارد. این کار با شناخت حقوق خود، تقویت مهارت‌های ارتباطی و توسعه اعتماد به نفس آغاز می‌شود. همچنین مهم است که بدانیم چگونه و چه زمانی باید از حقوق خود دفاع کنیم تا بتوانیم به شیوه‌ای مؤثر و بدون ایجاد تنش‌های غیر ضروری این کار را انجام دهیم. بنابراین به جای اینکه خود را در سکوت و خجالت فرو ببریم، باید یاد بگیریم که چگونه با قدرت و اعتماد به نفس برای حقوق خود بایستیم. این کار نه تنها به ما کمک می‌کند تا از ظلم‌های وارد شده به خود جلوگیری کنیم، بلکه به ما امکان می‌دهد تا در موقعیت‌های مختلف زندگی به عنوان فردی قوی‌تر و مستقل‌تر ظاهر شویم. در نهایت این توانایی دفاع از حقوق خود به ما این قدرت را می دهد که در برابر چالش ها ایستادگی کنیم و به عنوان یک فرد مسئول و با ارزش در جامعه شناخته شویم. اما این نکته را نمی دانیم، برخی اوقات سخن نگفتن و ندفاع نکردن از خود به مراتب هزینه های بیشتری چه از منظر روانی، روحی و جسمی بر ما وارد می کند. ما تصور می کنیم چنانچه از حق خود در موقعیت دفاع کنیم، دچار دلنگرانی و تشویش خواهیم شد، اما دفاع نکردن از حقوق خود در موقعیت ما را بیشتر دچار وسواس و درگیری ذهنی و فشارهای روانی در آن موقعیت یا بعداً می کند. اثبات خود به دیگری. هیچ وقت سعی نکنید لیاقت خود و ارزش خود را برای کسی اثبات کنید. خداوند شما را با ارزش آفریده است و شما باید تنها برای خدا اعمال خود را انجام دهید و بدانید اگر خیری قرار باشد به شما برسد، هیچ کس نمیتواند جلوی آن را بگیرد. خیر و نعمات خداوند میتواند یک دوست، یافتن همسر و یا هر چیز دیگری باشد. وقتی شما برای ارتباط با یک فرد خودتان را به آب آتش میزنید، اتفاقی که در وهله اول میافتد این است که خود را از چشم او خواهید انداخت. انسان‌ها وقتی ببینند کسی در حال التماس توجه آن هستند، هیچگاه حاضر نخواهند شد با آن فرد کنار بیایند و آن فرد در نگاه آن یک موجود پست تلقی خواهد شد. در حقیقت تلاشی مذبوحانه‌ای که شما برای رسیدن و توجه به فردی نشان می‌دهید، تنها و تنها کار را بدتر می‌کند و خود را در نظر او حقیرتر و پست‌تر نشان می‌دهید. چیزهای مهمی که انسانها را جذب شما می کند، قدرت روحی و شخصیتی شما است. ثبات روحی و اخلاقی شما است. چسبیدن شما به فردی و التماس کردن از وی تنها از شما یک انسان احمق و بی‌ارزش به آن فرد نشان می دهد. اگر شما هدف و معنای زندگی خود را پیدا نکنید، در نظر ناخودآگاهتان خود را فردی بی‌ارزش می بینید. از طرفی هنگامی که فردی برای ارتباط به شما علاقه ای نشان نمی دهد، به جای انجام تنها راه درست یعنی پذیرفتن و تر کردن وی به آسانی به دلیل بی‌ارزش دانستن خودتان. تن به هر خفت و ذلتی خواهید داد تا توجه آن فرد را به دست آورید، چرا که به دلیل فقدان هدف در زندگی خود و داشتن تصوری ذهنی آرمانی و بی‌نفس از وی برای خود، ناخودآگاه به دست آوردن آنها را جایگزین هدف نداشته در زندگی خود می‌دانید، چون زندگی بدون هدف و معنا سخت و طاقت فرسا است و این چنین در راه این هدف پوچ انرژی، وقت و آبروی خود را از دست می‌دهید. در حقیقت ریشه مشکلات در درون شماست. در حقیقت شما همواره جذب وسواس‌گونه افرادی می‌شوید که به آن دسترسی ندارید. این دسترسی نداشتن شما موجب عدم شناخت فرد در شما می‌شود. عدم دسترسی موجب می‌شود تا شما فقط 10% افراد را بشناسید و 90% دیگر آن را در ذهن خود فرافکنی کنید. در حقیقت در این حالت شما جذب آن 90% تخیلی از آن فرد شده اید که خودتان از او ساخته اید. جذب الگوهای شخصیتی که مد نظر شماست و شما و آن الگوهای رفتاری را در آن فرد نهادی نسازی می کنید، آن هم به صورت یه دروغین. پس شما به تخیلات و تصورات خودتان احساس وابستگی می کنید و نه به ماهیتی که وجوده خارجی داشته باشد. شما تنها زمانی می توانید دیگران را به دست آورید که خودتان را دوست داشته باشید و عاشق خودتان باشید. دیگران زمانی که شما در وهله اول خودتان را پذیرفته باشید و به خودتان عشق بورزید و برای خود ارزش قائل باشید، تا برای به دست آوردن افراد نقش بازی نکنید و به هر عملی را انجام ندهید. جذب شما خواهند شد، چرا که مطمئن باشید مردم فرق بین نقش بازی کردن و وانمود کردن را به خوبی می فهمند. آنگاه به علت عدم شناخت معنای زندگی خود، خود را عمیق بیارزش و پست می پندارید و به همین علت به خفت و بیچارگی برای جلب توجه و اعتماد افراد تن می دهید. به دور و برتان نگاهی بیاندازید، مینید برای به دست آوردن و دوستی با افرادی که در کنارتان هستند، هیچگاه شما نقشه و هدفی از پیشتعین شده نکشیدید و عذاب و خاری نکشیدید. در حقیقت خداوند آنها را در سر راه شما قرار داده است. اگر رسیدن به کسی برای شما خیر باشد، به دستان شما میرسد بدون هیچ گونه بدبختی و مصیبتی که بخواهید به خاطرش به آن مبتلا شوید و عذاب بکشید. هدف و برنامه در زندگی. سعی کنید هدف و برنامه‌ای برای زندگی خود پیدا کنید. این خیلی مهم است. بدون داشتن یک تصویر از مسیر، همواره بی هدف و سرگردان خواهید بود و استرس و موقعیت‌های دشوار زیادی را تجربه خواهید کرد. در واقع شما با برنامه نریختن آگاهانه و منظم برای زندگی خود تصادفی و ناخودآگاه برنامه می‌ریزید و پیش می‌روید. اگر بدون برنامه باشید، فقط افکار دیگران را زندگی می‌کنید و انرژی تلاش و وقت خود را صرف برنامه‌های دیگران می‌کنید. این چنین دنیای بیرون شما را به هر جا که می‌خواهد می‌کشاند. باید ببینید استعداد و علایق شما در چیست و آنگاه آن را در راه برنامه خود و مسیر خود به کار ببندید. در حقیقت با برنامه ریزی، استعداد درونیتان را در دنیای بیرونی به کار میبرید، ولی بدون برنامه این دنیای بیرون است که به شما تکلیف میکند چه کاری انجام دهید که ممکن است در جهت استعداد و علایقتان باشد یا بی ارتباط و ناهماهنگ با استعداد و برنامه هایتان. سعادت این نیست که خدا تمام چیزها و افرادی که شما را ناراحت و آزار دادند را تغییر دهد. این گونه رشدی در کار نخواهد بود. سعادت شما آنجاست که تمام اینها اتفاق بیفتد، ولی شما دیگر اذیت، ناراحت و اذیت نشوید. دعا. دعا قوی ترین عمل است که ما می توانیم برای توفیق یافتن و موفقیت انجام دهیم. در روایات دعا اسلحه پیامبران شمرده شده است. لآلی الاخبار جیم 4 ساد 98. دعا کردن و درخواست کردن حتی از عمل ما نیز مؤثرتر و قوی تر است. این دعا هست که می تواند پشتکار و تلاش را در ما به وجود آورد. دعا در کنار شکرگزاری از عوامل امیدآفرین و حرکت دهنده شما هستند. باید بدانید درست در همان لحظه که دعا کرده اید، تغییرات شروع شده و خداوند دست به کار شده است. فقط مدت مشخصی برای رسیدن، اتفاق افتادن و قابل مشاهده شده کارهای خداوند برای شما لازم است. باید بدانید این دنیا با اسباب و سببها کار می کند و هر کار کوچک بی تأثیر نیست و سلسله اقداماتی را در عالم به راه می اندازد که می تواند موجب بروز یک شگفتی و اتفاق مثبت شود. نکته دیگری که باید بدانید این است که از دعا کردن هیچگاه ناامید نشوید. دعا ضامن ناامید نشدن شماست و عامل امید داشتن شما وقتی تمام درهای زندگی را به روی خود بسته می‌بینید. هرگاه که سختی‌های روزگار شما را زانو درآورد، بدانید که درست در همان لحظه در موقعیت عالی برای دعا کردن هستید. به غیب ایمان داشته باشید، این مقوله که تمام داشته‌ها و نعمت‌هایی که همین الان دارید به خواست خدا و توفیق او به شما بوده است. پس همواره دعا کنید و بدانید درست در همان لحظه که دعا کردید، خداوند تغییراتی را اعمال می‌کند، در حالی که قابل مشاهده شدن این تغییرات برای شما به زمان نیاز دارد. برای دریافت نعمت از خداوند نیاز نیست خوب باشید. خداوند به هر کسی که از او کمک بخواهد کمک می‌کند و به درخواست هر کس که او را بخواند جواب می‌دهد. حتی تمام کسانی که به واسطه اعمالشان شاید در جامعه و بین مردم طرد شده باشند. شما برای گذراندن لحظات سخت و طوفان‌های زندگی از خطرات احتمالی ناکامی‌ها و حادثه‌ها به عاملی خاص و دستاویزی محکم و نجات بخش نیاز دارید تا بتوانید نجات یابید. امام صادق علیه السلام: هر که نگران رسیدن بلایی به خود باشد و پیش از رسیدن بلا دعا کند، خداوند عزوجل هرگز آن بلا را به او نرساند. مکارم الاخلاق 2-10-1992. من چیزی را قوی تر و مؤثرتر از دعا کردن در زندگی نیافتم. اگر هر گونه اتفاق تلخ و حادثه ای ناگوار برای شما رخ داده است، برای مثال عزیزانتان را از دست داده اید یا در تحصیل و درس خود مردود شدید یا در ازدواج خود ناموفق بوده اید و یا اگر احساس کنید که نمی دانید درو برتان. چه خبر است؟ ناامید هستید و معنا و مفهوم زندگی خود را از دست دادید. باید بدانید با دعا می توانید همه چیز را تغییر دهید. نکته جالب درباره دعا کردن این است که شما فارغ از شرایطی که در آن هستید و فارغ از این که در کجا هستید و چه زمانی قرار دارید، همواره به آن دسترسی دارید. از طرفی ترفیرنده دعا همیشه برای شما وقت دارد و هیچ وقت سرش شلوغ نیست. خدا از تمام ابعاد شخصیتی و روحی و روانی شما خبر دارد و شما را کاملا می شناسد و درخواست کردن از صحبت کردن با او از راحت ترین کار است. دعا کردن را تبدیل به عادت خود کنید و چه در مواقع شادی و چه غم دعا کنید، این مشی که تنها در مواقع گرفتاری و غم از خدا کمک بخواهیم و در مواقع شادی او را فراموش کنیم را اگر کسی با خودمان دهد، از نظر خودمان نیز جالب نیست. امام علی علیه السلام: امواج برا را با دعا پسنید، بلادیدی که برا جانش را به لب رسانده است، نیازش به دعا بیشتر از عافیت چشیده ای نیست که از برا درمان نیست. بهارالانوار 93-301-37: شما برای رسیدن به آنچه باید بشوید به دعا کردن بیشتر از آنچه فکر می کنید نیاز دارید. عاملی که می تواند تقدیر شما را عوض کند دعا کردن است. امام محمد باقر علیه السلام: الدعا یرد القضا و قد ابرمون ابرامن. دعا آنچنان است که مقدرات حتمی الهی را دگرگون می کند. اصول کافی جیم 4 ساد 216: تمام افراد بزرگی که می بینید آدم های معمولی هستند، با لطف خداوند در عمل توانستند به آن جایگاه برسند. بدانید خدا هر کس را که ازش کمک بخواهد را نجات می دهد. استراب سن: تغییر در تمام فرهنگ ها چعام زندگی را تا 30 سالگی تصور می کنند. باید بدانید در 30 سالگی میانگین ما هنوز 50 سال زمان دیگر داریم تا زندگی کنیم. این زمان کمی نیست. این انگاره ها درباره سن می تواند آرامش ما را برهم بزند و حس احمقانه دیر شدن و تمام شدن را به ما منتقل کند. هنگامی که از مدرسه فارغ التحصیل می شوید، تقریبا 20 سال سن دارید، ما در این سن دچار نوعی اضطراب می شویم که گمان می کنیم کافی نیستیم یا به اندازه کافی عالی نیستیم. ما خودمان را با افراد بزرگ سال دیگر مداوم مقایسه می کنیم، می خواهیم هر آنچه که آن هم اکنون دارند داشته باشیم، اما باید بدانیم این تصور اشتباه است. شما در سن 25 سالگی، تازه 5 سال از اتمام نوجوانیتان می‌گذرد، گویا یک بالغ 5 ساله هستید. در سن 30 سالگی نیز تنها 10 سال از اتمام نوجوانیتان گذشته است و انگار یک بالغ 10 ساله هستید. اگر به چیزی در دهه دوم زندگی خود نرسید نگران نباشید، تلاش کنید تا در دهه سوم به آن برسید. اگر در دهه سوم به آن نرسید باز هم ناامید نشوید و تلاش کنید در دهه چهارم به آن برسید، به این ترتیب و به این ترتیب. این رویه را ادامه دهید. بیشتر نویسندگان هنگام کهولت سن کتاب‌های خودشان را نوشتند. بیشتر شاعران، دانشمندان و همه افراد تاثیرگذار در دنیا که آنها را تحسین می کنند، در هنگام پیری توانستند افکار و اندیشه های خود را به جامعه ارائه کنند. این نکته را فراموش نکنید، داستان زندگی شما با دیگران از زمین تا آسمان متفاوت است. تنها یک نفر در دنیا وجود دارد که داستان زندگیش این گونه قرار است رقم بخورد و آن فرد تنها خود شما هستید. زمان رسیدن شما به برخی چیزها با زمان رسیدن دیگران با آن متفاوت است. روسای جمهور کشورهای جهان هر کدام در سنی متفاوت به این مقام می رسند. کارآفرینان در سنهای متفاوت به دستاوردهای اقتصادیشان می رسند. افراد در سن متفاوت ازدواج کرده، صاحب خانه یا ماشین و یا بچه دار می شوند. پس این را قبول کنید، داستان زندگی هر فرد متفاوت است و تنها مختص به خود اوست. هیچگاه مضطرب نشوید، اما فراموش نکنید باید معنای زندگی خود را پیدا کنید، وگرنه در سالهای آینده یک طفل پیر خواهید بود. آنگاه احتمال زیادی وجود دارد که شما یک فرد کینه‌ای، لجوج، خودخواه و سرگردان هستید. باور، باید در زندگی به این معنا دست یابیم که برای تغییر شرایط الان و حال هر آنچه را که لازم داریم در اختیار داریم. من ابدا نمیگویم شرایط حال شما ایدئال و خوب است، اما در اکثر مواقع همین اکنون هم به تمام چیزی که لازم داریم تا شرایطمان را بهبود بخشیم و به آرامش و سعادت برسیم را در اختیار داریم. باید باور کنید که خانواده، همسر، فرزندان و دوستان و موقعیت‌ها و ظرفیت‌ها و نعمت‌های در اختیارتان چقدر شگفت‌انگیز، ویژه و برجسته است. اگر وجود و شگفتی آنها را درک کنید، خواهید دید به هیچ چیز اضافه تری برای سعادت نیاز نخواهید داشت. با وجود خانواده و دوستان خود به هیچ فرد دیگری که احتمالاً حضورش را در زندگی خود از او گدایی می کنید نیاز ندارید. باور کنید شما برای خوشبختی و رسیدن به سعادت در زندگی خود به هیچ چیزی جز باور کردن نیاز ندارید. باور کردن ارزش خود، باور کردن ارزش افراد خانواده خود، باور کردن ارزش فرزندان خود، باور کردن دوستانتان. بعد از باور کردن اولین اتفاقی که می افتد، تلاش شما برای رشد در جهت استعداد و ارزش ذاتی است. وقتی که ارزش وجودی و اصالت ذاتی آن را درک کنید، پس دست از توهم کنترل و توهم مدیریت آن برمی دارید. دیگر نمی خواهید آن را تبدیل به چیزی کنید که در نظرتان دارید، بلکه با مراقبت و نوازش آن را تبدیل به چیزی می کنید که هستند. نه شما و نه اطرافیانتان که برایتان عزیز هستند، هرگز به آنچه می خواهید نخواهید رسید، مگر اینکه وهم کنترل خود بر موفقیت‌ها و دستاوردها را کنار بگذارید. امام علی علیه السلام: کارها چنان در سیطره ی تقدیر است که چاره اندیشی به مرگ می انجامد. حکمت 16 نهج البلاغه: همیشه از بذر گندم می روید. شاید شما چیز دیگری را ترجیح دهید، اما سرنوشت مسیر خود را طی می کند. این وهم زندگی ما را تیره و تار کرده و به ما اجازه داده تا دیگران را قضاوت کنیم و برایشان نسخه بپیچیم. پس از رشد در می یابیم که برای فراهم کردن خوشبختی دیگران، که در آن خوشبختی خودمان نیز نهفته است، تنها راه هدایت، محبت، تغذیه و باور داشتن به اطرافیانمان است. معجزه‌ای که به دنبالش هستید همیشه در اطرافتان بوده است. فقط باید به آنها باور داشته باشید تا آنها را ببینید. ترس از شکست، از شکست خوردن نترسید، شاید عجیب باشد، اما به طور کلی چیزهایی که ما موفقیت می انگاریم بسیار خطرناکتر است نسبت به آنچه آن را شکست تلقی می کنیم. گناهی که تو را پشیمان کند، بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندی وادارد. حکمت 46 نهج البلاغه. هنگامی که اتفاقی برای ما روی می دهد که ما آن را موفقیت می دانیم، در معرض خطرات وجودی بسیاری مثل یه تعاریف دیگران از خود، غرور، تعصب به خود، تعصب به اندیشه ها و راه حل های خود ما را تهدید می کند. باید به این باور بر درست برسیم که تعاریفی که از طرف دیگران به سمت ما روانه می شود همانند یک چاقو یا تیغ است که به سمت ما پرتاب شده است. این مسئله که تعاریف و تمجیدهای دیگران به راحتی می تواند تعادل وجودی من را به رهم بزند و شرایط متناسبی که موجب به دست آوردن موقعیت خوشایندی برای ما شده را دگرگون و متغیرهای روحی ما را از تعادل خارج کند. باید بدانیم قبول و یا باور هر یک از آن تعاریف برای هلاکت کشاندن ما کافی است. پدیده یا موقعیت‌هایی در زندگی که ما آن را شکست در زندگی تلقی می‌کنیم خیلی بیشتر بینش و تجربه ما را نسبت به زندگی واقعی‌تر و عمیق‌تر و حقیقی‌تر می‌کند تا موقعیت‌هایی که ما آن را موفقیت تلقی می‌کنیم. جایگاه خدا در عمق وجود هر انسانی تختی است که تنها برای خداوند ساخته شده است. این تخت نمادی از بالاترین ارزش‌ها، عشق بی‌پایان و ایمانی است که در قلب ما جای دارد. هیچگاه نباید اجازه دهیم که مفهومی غیر از خداوند بر این تخت نشسته و حکمرانی کند. زیرا هر آنچه غیر از خداوند باشد، نمی‌تواند جایگاه واقعی او را پر کند و در نهایت به جای آرامش و رستگاری تنها عذاب و نابودی را به همراه خواهد آورد. گاهی اوقات ما چیزهای دیگری را در زندگی خود برمی‌گزینیم و آنها را بر تخت پادشاهی وجودمان می‌نشانیم. این می‌تواند ثروت، قدرت، شهرت یا حتی عشق به اشخاص باشد. اما هر چیزی که جای خداوند را بگیرد و به عنوان مهمترین اولویت در زندگی ما قرار گیرد، در واقع یک بت است. بت‌ها می‌توانند در اشکال مختلفی ظاهر شوند و ما را از مسیر واقعی خود منحرف کنند. انسان باید به این باور برسد که نیازی به هیچ چیز و هیچ فردی جز خدا ندارد و خداوند به تنهایی میتواند همه نیازهای او را برآورده سازد. در این صورت است که انسان میتواند به آرامش واقعی دست یابد و در مسیر تکامل و پیشرفت گام بردارد. به این ترتیب انسان در میابد که تمام توانایی‌ها، استعدادها و فرصت‌هایی که برای رشد و پیشرفت نیاز دارد در درون خود و در ارتباطش با خداوند نهفته است. او می‌آموزد که با توکل به خدا و اعتماد به او و نیت‌های پاک خود می‌تواند به بالاترین درجات کمال و موفقیت دست یابد. این اعتقاد به انسان قدرت می‌دهد تا در برابر چالش‌ها ایستادگی کند و با امید به فردایی بهتر هر روز را با شور و شوق آغاز کند. این باور که خداوند همه ی چیزهایی که برای پیشرفت نیاز داریم را به ما خواهد بخشید، ما را به سوی زندگی سرشار از شکرگزاری و امیدواری هدایت می کند. این زندگی نه تنها باعث رشد فردی می شود، بلکه می تواند به بهبود جامعه و محیط پیرامون ما نیز کمک کند. انسانهایی که با این نگرش زندگی می کنند، نوری هستند که می توانند راه را برای دیگران روشن سازند و جهانی بهتر را برای همه ما رقم بزنند. عبادت واقعی زمانی اتفاق می افتد که قلب ما تنها به خداوند اختصاص داده شده باشد. اگر نمی توانیم به درستی عبادت کنیم، شاید به این دلیل است که چیزی غیر از خداوند در اعماق قلبمان جای گرفته است. این می تواند یک ایده، یک هدف یا حتی یک ترس یا یک نگرانی باشد که ما را از تمرکز بر خداوند باز می دارد. زمانی یک ترس بر شما غلبه کرده است. به این دلیل است که او بر تخت پادشاهی وجودتان تکیه زده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که او را از تخت پادشاهی کنار زنید و خداوند را بر تخت بنشانید. بنابراین باید همواره مراقب باشیم که چه چیزی را در قلب خود جای می دهیم. باید اطمینان حاصل کنیم که تنها خداوند است که بر تخت پادشاهی وجودمان حکمرانی می کند. زیرا تنها اوست که می تواند ما را به سمت زندگی پر از معنا، عشق و رستگاری هدایت کند. وقتی خداوند در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، زندگی ما نیز به تعادل و هماهنگی می رسد و ما می توانیم به آرامش واقعی دست یابیم. شکرگزاری. در جهانی که ما زندگی می کنیم، اغلب اوقات تمرکز بر روی چیزهایی که نداریم به جای قدردانی از آنچه که داریم می تواند منجر به نارضایتی و ناخرسندی شود. من اولین بار که این جمله را از یک دوست شنیدم بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. مردم به 95% داشته هایشان نگاه نمی کنند، بلکه به همان 5% نداشته هایشان آنقدری توجه می کنند که آنها را برهم می ریزد. این جمله به این مفهوم اشاره دارد که اغلب ما تمایل داریم تا بر روی کمبودها و نقصهای زندگی ما تمرکز کنیم، به جای اینکه شکرگزار نعمتها و دستاوردهای ما باشیم. این نگرش می تواند تأثیر منفی بر روی سلامت روانی و روابط ما داشته باشد. وقتی که ما بیش از حد بر روی آنچه که نداریم تمرکز می کنیم، ممکن است احساس ناامیدی، حسادت یا کمبود کنیم. این احساسات منفی می توانند به تدریج بر روی دیدگاه ما نسبت به زندگی و تعاملاتمان با دیگران تأثیر بگذارند. به جای اینکه از دستاوردها و موفقیت‌های خود لذت ببریم، ممکن است خود را با دیگران مقایسه کنیم و احساس کنیم که همیشه چیزی کم داریم. این تمرکز بر نداشته ها می تواند مانع از دیدن فرصت هایی شود که در اطراف ما وجود دارد. به عنوان مثال، شاید ما در شغلی که داریم پیشرفت کنیم و حرفه‌ای تر شده باشیم، اما به جای اینکه از این پیشرفت خوشحال باشیم، فقط به فکر موقعیت های شغلی باشیم که نتوانستیم به دست آوریم. یا شاید ما دوستان و خانواده ای داریم که ما را دوست دارند و حمایت می کنند، اما ما فقط به فکر روابطی هستیم که به خوبی پیش نرفتند. برای مقابله با این نگرش، مهم است که یاد بگیریم چگونه قدردانی و شکرگزاری را در زندگی روزمره خود ادغام کنیم. این کار دفترچه برای شکرگزاری یا حتی فقط لحظاتی برای تأمل در مورد چیزهای خوبی که در زندگی داریم باشد. با تمرکز بر روی چیزهای مثبت می توانیم نگرش خود را تغییر دهیم و احساس خوشبختی و رضایت بیشتری کنیم. در نهایت، اینکه چگونه به زندگی نگاه می کنیم تأثیر زیادی بر روی تجربه ما از زندگی دارد. وقتی که ما یاد می گیریم که به جای تمرکز بر کمبودها، قدردانی از آنچه که داریم را در اولویت قرار دهیم، می توانیم از زندگی لذت بیشتری ببریم و به دیگران نیز کمک کنیم تا همین کار را انجام دهند. این تغییر دیدگاه می تواند به ما کمک کند تا از زندگیمان به طور کاملتری لذت ببریم و به دیگران نیز انرژی مثبت منتقل کنیم. خودشناسی. اولین قدم خودشناسی و یا فراگیری هر چیز مهم دیگری، این باور است که ما قبول کنیم که نمی‌دانیم. شخصیت و ذهن ما نقاط تاریک و ناشناس زیادی دارد که هر از گاهی به شکل ناخودآگاه بروز می‌کند و موجب بروز اقداماتی از جانب ما می‌شود. باید باور کنیم ما خودمان را در بهترین حالت ممکن 20% می‌شناسیم. ما باید خودمان و نحوه تعامل خود با موقعیت‌ها و اتفاقات گوناگون و متنوع را درست مثل تماشای یک فرد غریب نگاه کنیم. در وهله دوم ما باید با فروتنی و تواضع خودمان را همچون یک غریبه که نمی‌شناسیم در موقعیت‌های مختلف زیر نظر بگیریم. تواضع از این جهت مهم و حیاتی است که برای باور کردن و دیدن نقاط ضعف خود باید فروتن باشیم. در مواجهه با اتفاقات ببینیم واقعیت امر در نقاط ضعف و عیب و نقص‌های خود را ببینیم. آنگاه خواهیم دید شخصیت ما پر از عیب‌ها و نقص‌های بزرگ و کوچکی است، از کم تحملی، عصبانیت، بی‌نظمی و تشکیل شده است که باید از بین بروند. در حقیقت ما فقط نسبت به نقاط ضعف خود ناآگاه نیستیم، بلکه نسبت به نقاط قوت ما نیز ناآگاه هستیم. و خیلی جالب است بدانیم که این فروتنی و زیر نظر گرفتن خود، همانطور که موجب کشف نقاط ضعفمان می شود، باعث نشود تا نقاط قوت خودمان و علایقمان را هم کشف کنیم. زیر نظر گرفتن خود آغاز راه است تا کم کم ما بفهمیم چه مشکلاتی داریم و کجاها باید روی خودمان کار کنیم. بند و نسان درباره عصبی شدن یک لیست از چیزهایی که شما را عصبانی می کند و موقعیت هایی که موجب بروز عصبانیت در شما می شود را تهیه کنید. ببینید چه موقع و سر چه موضوعاتی عصبی می شوید و کنترلتان را از دست می دهید، سپس لیست را بررسی کنید و راهکارهایی برای رفع آن پیدا کنید. باید بدانیم هیچ کاری بهتری نسبت به این کار در زندگی خود نداریم. ایدئولوژی ها، هیچگاه در دام ایدئولوژی ها نیفتید. خداوند برای همدلی و آسایش مردم در زندگی و زندگی مسالمت‌آمیز آنها در کنار یکدیگر، کمک آن به هم و رعایت حقوق و کرامت انسانی و داشتن آزادی مشروع و توقف توحش و بربریت و قضاوت نکردند. افراد هزاران هزار پیامبر و فرستاده را در میان مردم برانگیخت تا آن را به خیر و خوبی دعوت کنند. برای اینکه یک زندگی سالم و به دور از تنش‌های روانی و عصبی و دروغین داشته باشیم و بتوانیم در ارتباط با دیگران مثل خانواده، همسایه، آشنایان، دوستان و جامعه به دور از وسواس فکری و چنگسازهای فکری جنون‌آور زندگی کنید، هیچگاه به دام ایدئولوژی و مرام و مسلک‌ها نیفتید. در صورت تسخیر شما توسط ایدئولوژی ها، شما تبدیل به تهدیدی برای دیگر انسان ها، حتی نزدیکترین نفرات زندگیتان خواهید شد. بی‌محابا انسان ها را قضاوت می کنید و داخل مغزتان انسان ها را در کسری از ثانیه به دو گروه خیر و شر درون ذهنتان تقسیم می کنید و محکوم می کنید. بدانید بزرگترین توهین به مقدسات و ادیان، استفاده ابزاری از آن برای توجیه و پیشبرد قدرت و مطامع ظالمین است. راهکار آرامش در موقعیت، تمرینات تنفس عمیق یک روش بسیار ساده و مؤثر برای کاهش استرس و اضطراب است. با انجام تمرینات تنفس عمیق می توانید به سیستم عصبی خود پیام دهید که وضعیت آرامش و تعادل را فراهم کند. این تمرینات می توانند به شما کمک کنند تا به طور فعال و مؤثر با وضعیت‌های استرسا و اضطراب‌آور مقابله کنید. تمرینات تنفس عمیق معمولاً شامل نفس کشیدن عمیق از طریق بینی و دهان، نگه داشتن نفس به مدت چند ثانیه و سپس با آرامی نفس خارج کردن می شود. این فعالیت‌ها به شما کمک می کنند تا بدن خود را درگیر بازدهی بالای اکسیژن بخشیده و وارد حالت آرامش و تعادل شوید. این روش ساده و قابل اجرا در هر زمان و مکان یک ابزار قدرتمند برای بهبود روحیه و سلامت روانی شما خواهد بود. ورزش‌های سبک و ملایم مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات استقامتی می توانند به شما کمک کنند تا استرس را کاهش داده و آرامش را افزایش دهید. ورزش به عنوان یک روش فعال برای تخلیه انرژی منفی و افزایش هورمون‌های خوشحالی شناخته شده است. ورزش‌ها علاوه بر بهبود فیزیکی، تأثیرات بسیار مثبتی بر روحیه و روان شما دارند. با انجام فعالیت‌های ورزشی، شما می‌توانید انرژی منفی را از بدن خود کاهش دهید و به جای آن انرژی مثبت و خوشحالی را تجربه کنید. همچنین ورزش به عنوان یک روش خروج از روزمرگی و استرس روزانه شما عمل می‌کند و به شما احساس آرامش و آرامش می‌دهد. با انجام ورزش‌های سبک و ملایم مثل پیاده‌روی یا دوچرخه سواری می‌توانید به طور طبیعی تنش‌های خود را کاهش دهید و به تعادل بین بدن و ذهن برسید. همچنین انجام تمرینات استقامتی مانند دویدن یا شنا می‌تواند به شما کمک کند تا احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید. ورزش‌ها همچنین می‌توانند به بهبود کیفیت خواب شما کمک کنند و به شما کمک کنند تا با استراب و استرس روزانه بهتر مقابله کنید. بنابراین، اضافه کردن ورزش به برنامه روزانه خود می تواند یک روش بسیار مؤثر برای بهبود روحیه و سلامت روانی شما باشد. همچنین، با تعیین اولویت‌های خود و تعیین اهداف مشخص، می توانید بهترین استفاده از زمان خود را داشته باشید و از انجام وظایف پر اهمیت خود لذت ببرید. برای مدیریت زمان بهتر، می توانید از روش‌هایی مانند تعیین برنامه روزانه، استفاده از لیست وظایف، انجام کارها به ترتیب اولویت و استفاده از تکنیک‌های مدیریت زمان مانند تقسیم وقت و استفاده از ساعت‌گرد استفاده کنید. همچنین حفظ تعادل بین کار و زندگی شخصی نیز بسیار مهم است. با تعیین زمان برای فعالیت‌های لذت بخش و استراحت می توانید از خستگی و خستگی روانی جلوگیری کنید و به عملکرد بهتر در کار و زندگی خود برسید. استفاده از تکنیک های مدیریت زمان و برنامه ریزی منظم زمان به شما کمک می کند تا بهبود قابل ملاحظه ای در کیفیت زندگی خود داشته باشید. با این روش ها شما قادر خواهید بود به طور مؤثرتر با استرس روزانه خود مقابله کنید و احساس آرامش و رضایت بیشتری داشته باشید. و علاوه مدیریت زمان صحیح می تواند به شما کمک کند تا هدفهای خود را بهبود بخشید و به رشد شخصی و حرفه‌ای بیشتری دست یابید. بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کاهش استرس و افزایش آرامش پیشنهاد می شود که به این موضوع توجه ویژه داشته و روش های مناسب برای برنامه ریزی و مدیریت زمان خود را پیاده سازی کنید. مدیریت رفتار خود با آگاهی از رفتارهای خود و نحوه واکنش به موقعیت‌های استرسا می توانید روش‌های سالمه برای مدیریت استرس را یاد بگیرید. بند و مثال یادگیری تکنیک‌های مدیریت خشم، نگرانی و تعامل سازنده با دیگران می تواند به شما در کاهش استرس کمک کند. استرس یک واقعیت زندگی است که همه ما با آن روبرو می شویم. اما نحوه واکنش به استرس و مدیریت آن می تواند تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی ما داشته باشد. با آگاهی از رفتارهای خود و نحوه واکنش به موقعیت‌های استرسا می توانید روش‌های سالم برای مدیریت استرس را یاد بگیرید. یکی از راه‌های کلیدی برای مدیریت استرس آگاهی از رفتارهای خود و نحوه واکنش به موقعیت‌های استرسا است. با شناخت عمیق‌تر از خود و رفتارهای خود می توانید الگوهای نامناسب رفتاری خود را شناسایی کرده و به جای آنها الگوهای سالمتر و مؤثرتر را جایگزین کنید. به عنوان مثال، یادگیری تکنیک‌های مدیریت خشم، نگرانی و تعامل سازنده با دیگران می تواند به شما در کاهش استرس کمک کند. با تمرین این تکنیک‌ها و اعمال آنها در زندگی روزمره خود می توانید بهبود قابل توجهی در مدیریت استرس خود داشته باشید. بنابراین پیشنهاد می شود که به آگاهی از رفتارهای خود و نحوه واکنش به موقعیت‌های استرسا توجه ویژه داشته و به یادگیری تکنیک‌های مدیریت خشم، نگرانی و تعامل سازنده با دیگران بپردازید. این اقدامات می توانند به شما کمک کنند تا به راحت ترین و بهترین شکل ممکن با استرس‌های زندگی خود برخورد کنید و از زندگی با آرامش بیشترین لذت ببرید. حفظ سلامت جسمانی. سلامت جسمانی قطعاً تأثیر قابل توجهی در سلامت روانی دارد. با رعایت یک چارچوب سالم بودن جسم خود، از جمله تغذیه مناسب، استفاده از روش‌های تخلیه استرس مثبت، مثلاً خواب کافی، سرگرمی، می‌توانید در کاهش استرس و اضطراب خود مؤثر باشید. یکی از عوامل مهم در مدیریت استرس و اضطراب، حفظ سلامت جسمانی است. تغذیه مناسب، ورزش منظم و استراحت کافی می توانند به شما کمک کنند تا با موقعیت‌های استرسا بهتر برخورد کنید. همچنین خواب کافی، آبتنی مناسب و مراقبت از جسم خود نیز می تواند در کاهش استرس و اضطراب مؤثر باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که به حفظ سلامت جسمانی خود توجه ویژه داشته و از روش‌های تخلیه استرس مثبت مانند خواب کافی و دوش آب استفاده کنید. همچنین ورزش منظم و تغذیه صحیح نیز می تواند به شما کمک کند تا بهترین حالت جسمانی خود را حفظ کرده و در مقابل استرس و اضطراب مقاومت بیشتری داشته باشید. با رعایت این موارد شما می توانید بهبود قابل توجهی در کاهش استرس و اضطراب خود داشته باشید و زندگی با آرامش بیشتری را تجربه کنید. حمایت اجتماعی یک عامل مهم در کاهش استرس و اضطراب است. حضور در گروه‌های حمایتی مانند گروه‌های مشابه سوالات و نگرانی‌های شما می‌تواند به شما امکان مشارکت در تجارب دیگران را بدهد و در عین حال به شما اجازه می‌دهد تا در لحظات دشوار کمک بخواهید. در این گروه‌ها شما می‌توانید با افرادی که تجربه‌های مشابهی داشتند ارتباط برقرار کنید و از تجربیات و راهکارهای آنها برای کاهش استرس خود استفاده کنید. همچنین با اشتراک گذاری تجربیات خود می توانید به دیگران نشان دهید که شما نیز با مشکلاتی مواجه هستید و نیاز به حمایت دارید. علاوه بر گروه‌های حمایتی، شما می توانید از خانواده، دوستان و افراد معتبر دیگر در جامعه خود حمایت درخواست کنید. حضور و حمایت این افراد می تواند به شما احساس تأمین و حمایت کند و در کاهش استرس و اضطراب شما مؤثر باشد. بنابراین به منظور کاهش استرس و استراب پیشنهاد می شود که حضور در گروه های حمایتی و استفاده از حمایت اجتماعی را جزء روش های خود در نظر بگیرید. با این کار شما می توانید در کاهش استرس خود تأثیر قابل توجهی داشته باشید و زندگی با آرامش بیشتری را تجربه کنید. هیچگاه قضاوت نکنید. خداوند نسبت به تمامی بندگانش غیور و مهربان است. حتی آنهایی که به خود ستمهای فراوانی روا داشتند و در میان جامعه و مردم طرد شده هستند. یکی از نکاتی که برای دانستن آرامش در زندگی خود میبایست رعایت کنید این است که هیچگاه هیچ کس را در هیچ شرایطی قضاوت و سرزنش نکنید. ما از دردها و بلاهایی که بر سر دیگران آمده و مصیبتهای آن خبر نداریم. باید باور کنیم که امتحان هر فرد مختص خود اوست و اگر ما به جای آنها قرار می گرفتیم، یقیناً عملکرد بدتری از آنان داشتیم. حتی زمانی که متصور هستیم، همه چیز را می دانیم و توهم فهم حقیقت را داریم، نباید چنین حماقتی کنیم و دیگران را قضاوت و تمسخر کنیم. بدانید خداوند نسبت به همه بندگانش غیور است و نکته جالبی که درباره رنج و بلاهایی که به سر انسانها می آید عجیب و قابل توجه است. سنت الهی است که افرادی که دیگران را سرزنش می کنند خود مبتلا به همان عیب می شوند. امام علی علیه السلام: کسی که چیزی را مذمت کند به همان چیز گرفتار می شود. میزان الحکمه جیم 7 154. پس اگر می‌خواهید در زندگی خود کمتر مبتلا به بلاها شویم، یاد بگیریم که تمرکزمان در زندگی خودمان باشد و مشغول اصلاح خود باشیم تا از عیب‌روی دیگران درمان بمانیم. ماهیت نور، چیزی که در زندگی فقدان آن را احساس می‌کنید، در زیادترین حالت ممکن در جایی قرار دارد که از رویاروی با آن اجتناب می‌کنید. همواره در زندگی خود باور داشته باشید، چنانچه دل به تاریکی‌ها بزنید، از آن اجتناب نکنید و خود را درون دل تاریکی قرار دهید، در آنجا نور خواهید دید. فرار نکنید، اجتناب نکنید، نترسید، شجاع باشید، به جای آن محکم بیاستید و تمام چیزی شوید که می توانستید باشید. با ایمان و یقین آنگاه به درون تاریکی نگاه کنید، نور خواهید دید. نور در دل تاریکی ها پنهان شده است و ما باید با شجاعت و ایمان درون آنها قرار بگیریم تا نور را بیابیم و به کمال برسیم.